در ماه مارچ و پس از طرح‌های اسرائیل برای ساختن 1600 واحد مسکونی جدید در اورشلیم شرقی بود که مورد انتقاد شدید آمریکا قرار گرفت. بنا به گزارش سازمان هواشناسی هوایی امروز لس‌آنجلس، با آسمانی نیمه ابری حداکثر 77 درجه فارنهایت برابر با 25 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرگزاری این ساعت 6:17 AM KIRM رادیو ایران.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام دکتر جان.
سلام بفرمایید.
خسته نباشین.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
از پیش از زحماتی که برای جامعه ایرانی می‌گیستین تشکر می‌کنم.
لطف دارید.
و قربونش برم، ما مشکلاتمون هم کم نیست.
بله درسته.
دکتر جون، من 49 سال دارم، در حدود 29 سال در آمریکا زندگی میکنم و 27 سال با یک خانم خوب آمریکایی ازدواج کردم و ازدواج خیلی خوبی هم داریم. من در حال حاضر 3 تا پسر دارم، یکیش 23 سالشه که ناراحتی اسپرگر داره و تمام تلاش خودمون رو راجبش داریم میکنیم و نسبتا خوبه. و همچنین من یه پسر 12 ساله دارم و یه پسر 10 ساله. من 16 سال پیش یه پسر 5 سالم رو در یه تصادف اتومبیل به طور بدی از دست دادم و من با خانمم صحبت میکنیم، حالا که پسر کوچیکم 12 سالگی بزرگ شدن، شاید باید کم کم راجب برادر از دست داده باشون صحبت کنیم. مخواستم نظرتون راجع به این موضوع بدونم.
آیا فکر میکنین اونا هیچی راجع به یه همچی حادثه ای نمیدونن؟
فکر نکنم، برای اینکه ما تمام عکس ها و ویدیو ها و هرچی که بوده پنهون نگردشتیم و پسر بزرگم هم
اون موقع یه سالش بوده؟
نه، پسر بزرگ من اون موقع 2 سال، 2 سال با هم دیگه اختلاف داشتن، 7 سالش بوده، اون 5 سالش بود که
خب چطور اون ممکنه یادش نباشه؟ اون که هست حتما.
نه اون که هست بزرگه، آره، ولی نگفته به پس کوچولو هم.
آخه شما چرا همچی چیز رو پنهان کردید؟ چه داری؟
آخه کوچیک بودن، چی میفهمیدن از مرگ؟
نه نه، خب همون بهتر که وقتی که نمیفهمن بشنون. من اگر فرض کنین به یه بچه 2-3 ساله گفتم تو یه برادری داشتی که مرد، و بعدش هم بگم خب حالا حرفی میخوای بزنی که میگه نه، بعد بهش بگی میخوای بریم بستنی بخوریم میگه آره، ولی از این بعد میتونه برادری داشته فوت کرده و پرونده برای همیشه بسته میشه. نه دیگه رازی تو خونه اصلا، بگر آدم باید بفهمه دردش بیاد که ما بهش بگیم. یعنی ببینید این درست برعکس هست، یعنی قرار این هست که اینو خبرها رو به بچه ها در وقتی بگیم که حس و احساس خاصی راجبش ندارن و بنابراین تاثیر بد و منفی هم روشون نمیذاره، فقط با یه واقعیت رو
بود. مثل که منظور منو نفهمید، اینا هنوز به دنیا نیومده بودن.
باشه، بعد از این که اومدن شما وقتی یه سال دو سال سه سالشون بود جز حرفاتون میتونستید اونم بزنید. یعنی میدونید اینقدر عادی میشد که برای که شما الان بیدونید پسر بزرگ شما حالا درست اسپرگر داره و مسائل خاص خودش رو داره، ولی به هر حال این راز رو نگه داشتن همه رو اذیت میکنه. یعنی ما تو دنیایی هستیم که در این گونه موارد نه کسی قرار خجالت بکشه، نه گناه داره، نه تقصیر داره، تنها اتفاق بدیست که افتاده و بنابراین هرچی باش راحت‌تر برخورد کنیم. الان البته سن 10 تا 12 سالگی بچه‌ها چون مسئله مرگ و زندگی روبرو هستن وقت مناسبی نیست. یعنی تنها دوره‌ای که بچه‌ها به مرگ فکر می‌کنن و بزرگترین نگرانی و استرابشون مربوط به مرگ است و مرگ پدر و مادر و مرگ خودشون و عزیزانشون، حالا وقت طرحش نیست. به نظر من یکی دو سالی صبر کنید، حالا اگر فکر می‌کنید پنهان کردید، و بعد از دو سه سال که کوچیکه حداقل به 13 سالگی برسه، یعنی میشه 3 سال دیگه، بعدن مطرح کنید. برای که الان من فکر میکنم دیگه بیشتر اونا به این نتیجه میرسن که خبرایی هست یا یه اتفاقاتی میتونه بیفته، چون یه نظام ذهنی خاصی بچه تو این سن و سال داره و به دلیل اینکه عقل داره شکوفا میشه، یعنی فقط با احتمالات آشنا میشه بدون اینکه وزن و بار اونا رو بدونه. از جانب دیگه به هر حال با مسئله احتیاج روبرو میشه و براش برآوردن احتیاج مطرحه. مسئله مرگ و زندگی اینجا موضوع اصلی و اساسی بچه هاست بین مثلا 8 تا 11 سالگی. بنابراین برای اینکه این ایام رو بگذرونیم، یکی دو سالی شما اگر صبر کنید و بعدا مطرح کنید عیبی نداره. ضمناً اگر این موقع بچه ها ازتون آمدن و پرسیدن، اصلا اونا رو در شک و تردید نگه ندارید. فقط شما و همسرتون باید به گونه ای عمل کنید که به هر حال اتفاقی افتاده تموم شده رفته، تأثیری هم تو زندگی ما نداره، ارتباطی هم امروز دیگه به ما نداره، که بچه ها فکر نکنن به خاطر اون موضوع و مسئله و خطراتی دارند. بعدم به هر حال با نگاهی که به برادر بزرگتر میکنن که ازشون هم خیلی فاصله داره و بعد گرفتاری و بیماری که او داره، میتونه به هر حال بچه های نگران و مضطربی باشن. ضمناً درست است که شما در امریکا زندگی میکنید و به هر حال اونا بیشتر بچه های امریکایی هستن، ولی پدر ایرانی رو دارن، همچنان یه مقدار سوال یا تردید یا به هر حال تفاوت نظر هم در بعضی از موارد ناچار با شما و خانوادتون پیدا میکنن، فقط به دلیل سابقه ایرانی که در شما یا اعضای خانواده یا ایرانیان دوربر شما هستن برشون به وجود میاری. بنابراین من فکر میکنم الان که حالا نگفتی صبر کنید، ولی اگر هر کدامشون موضوع رو مطرح کردن ابدا پنهان نکنید و فقط به میزانی که شما وانمود کنید که اتفاق خاصی نیفتاده، مسئله و مشکلی صورت نخواهد گرفت، بچه ها به اون نگاه میکنن. چون بچه ها بسیار موجودات به اصطلاح پرگماتیسمی هستن. پرگماتیست بودنشون هم به این معناست که آنچه را که خوبه و درسته و مفیده رو چیزی میدونن که حق است و باید باشه، و یا آنچه که براشون مفیده رو درست میدونن. به خاطر این هست که اگر به این نتیجه برسن که این موضوع تأثیری تو زندگی اونا نداره، مشکل و مسئله رو براشون به وجود نمیاره، فرقی در هیچ زمینه ایجاد نمیکنه، دلیلی هم برای ناراحتی و نگرانیشون نیست. ولی فقط سنشونه که ممکنه اگر مثلا زمینهایی از استراب مربوط به جدایی و مرگ داشته باشن، حالا این وضعیت تشدید بشه و بعدن اینکه در خانواده کسی بوده و فوت کرده، بچه ها از اون نظامی که یه نوعی قیاس هست و از یه چیز یه نتیجه مشخص دیگری رو میگیرن و همطور که گفتم وزن و بار احتمالات رو نمیدونن، فقط احتمال رو میدونن، مثلا ممکنه به ذهنشون بیاد خب اون مرده، شاید ما هم بمیریم، و خب حالا شما مسئله پیدا میکنید. بعدم این پنهان کردنه نشون میده که خب این یه راز خانوادگی است یا یه عیب و ایرادی در این کاره، بنابراین حتی فکرش رو هم باید یه جوری پنهان کرد و این پنهان کردن رو میتونه کار دستشون بده. این است که به نظر من کمی صبر کنید ولی بعداً بگید. علت این همه توضیح منم برای دوستان دیگری است که اصلاً در این گونه موارد قرار است که من و شما همون آغاز به هر کس که بهش مرتبطه بگیم، ولی در خصوص بچه‌ها هر چی کوچکتر بهتر، برای این که براشون اصلا فرقی نمی کنه. در هر زمینه که هم در جدا شدن، بچه فرزند خواندن، عزیزی رو از دست دادن، همه اینا براشون واقعا برخی از وقت حتی به دقیقه هم تأثیر بد و منفی تو سنهای پایین نمیگذاره. فقط به عنوان یه موضوع یا عنوان یه خبر که شما مثلا میدونید یک کسی تصادف کرد یا یک کسی مرد ولی تأثیری تو زندگیتون نداره، اونها هم بهش موضوع رو اینجوری نگاه میکنن. اینکه من فکر میکنم اصلا خودتون اذیت نکنید، صبر کنید بگید بعدن، ولی اگر خواب پرسیدن حتما جوابشون رو مشخص و معین بدید.
بله، پس یه دو سال دیگه من صبر بکنم؟
اگر شما اونا نپرسیدند و دلیلی براش پیدا نشد.
نه متاسفانه هیچ وقت هیچ شک و تردیدی یه همچین چیزی پیش بیاد.
خب خب بنابراین صبر کنید تا اینکه، ولی بعدا حتما بهشون بگید، برای که هیچ دلیل نداره که بچه ها این رو یه جوری به طریقی بشنون و اون وقت اصلا براشون سوال و عدم اعتماد و اطمینان پیدا میشه و این پنهانکاری هیچ دلیل ضرورتی نشد. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دکتر جون یه سوال کوچیک دیگه دارم برای که به همین 10 ساله من، به خاطر اینکه شب ادراری میکنه الان 10 سالشه و پولاب میوشه. من خودم هم تا سن 7-8 سالگی اینجوری بودم، ولی این پسر من مثلی که دقیق بیشتر از اون چیز میشه. البته ما هیچ عکس العملی نشون نمیدیم، قشنگ توی کمدش پولاب هست و هر شب خودش میپوشه و تمیز میکنه و همه چی. میخواستم ببینم کاری میتونیم ما بکنیم؟
ببینید، اولا این که گفتید خودتون هم اینجوری بودید، مطالعات نشون میده کسانی که یه مقدار شب ادراری دارن زمینه های ارثی دارن، یعنی سیستم خبر و عملشون به هر حال به هم ریخته است، یه مقدار اونجاست. معمولا در این گونه موارد حتما باید چک کرد که بیماری های دیگری نباشه. بدترینش بیماری قنده، چون برخی از اون ریششه، یا عفونتی است که وجود داره، یا یه مقدار مشکلات این دستگاهی که حالا یا در مغز یا در قسمت‌های مربوط به هر حال مجاری ادرارش درست کار نمی‌کنه. احتمال دیگر برخی از وقت کوچک بودن مثانه‌شون هست و بنابراین نمیتونن اون رو نگه دارن. اما اگر دلایل پزشکی رو کنار گذاشتن و گفتن چیزی نیست.
نه هنوز دکتر نبردم.
خب نه
موضوع. می‌خواستم ببینم باید
ببرن. 100% عزیز، اصلا بعد از 5 سالگی باید برده بشه. بچه‌ها باید 5 سالگی خوش باشه.
نه چون به خاطر اینکه خودم هم تا 7-8
نه آخه فرقی نمی‌کنه عزیز، اگر فرض کنید بنده ای و ایرادی داشتم به سرم پیدا کرد، خب معناش این است که به من نرسیدن، من باید برسم. دوم، ریشه اصلی اساسی مسئله استرابه و نگرانی است و اینه که اون مطلب اول منم بهش میخوره، یعنی استراب و نگرانی در وجود بچه ها هست و الا اون موضوع میتونست بره کنار. نتیجتا دکتر بریتش اگر دلایل پزشکی نداشت بعدن یه روانشناس رو کمک بگیره، چون این موضوع باید بسته بشه و الا آسیبی که به حرمت نفس و سلف استیمش میزنه خیلی سخت و سنگینه. این یه چیزی نیست که بچه بتونه تحمل کنه. برای خوشحال شدم با تو. تمنام خواهیش میکنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
از درد پا رنج میبرید؟ من دکتر مهرداد صفاپور، پودیاتریست با انجام بیش از 3000 جراحی پا در طول 12 سال اخیر در خدمت شما هستم. مطب‌ها در انسینو و برنتفود. 1-800-8200-200.
اگر قصد مسافرت و لذت بردن از خاطرات بیادماندنی را دارید، تنها راه حل شما کلاب 670 امیری ترابل با تور تابستانی روسیه برای تعطیلات شیرین شما می باشد. دیدار از دو شهر تاریخی مسکو و سن پیترزبورگ، اقامت در لوکس‌ترین هتل‌ها با صبحانه، دیدار از قصرها و آثار تاریخی، میدان سرخ، مقبره لنین و موزه‌های معروف و برنامه‌های تفریحی دیگر. به علت درخواست فراوان شما و محدود بودن جا، لطفاً قبل از سولداد شدن این تور از وبسایت club670.com دیدن نمایید و یا با شماره تلفن 877-868-7670 تماس حاصل نمایید. club670.com یا شماره تلفن 877-868-7670.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
یک شنبه همین هفته دکتر علیرضا میرشجاعی از ساعت 2 در مورد ماساژ تراپی و گشایش میر انستیتو در شهر رسیدا صحبت خواهند کرد. 818-757-7246.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا و شهرهای اطراف هستم میرسونم که این جمعه، شنبه و یک شنبه 9، 10 و 11 جولای در این شهر خواهم بود و 5 کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر کنفرانس دوراهی ها یا بحران های زندگی. شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر خانواده تک سرپرست سینگل پرنت، 6 تا 9 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت. روز یک شنبه 11 2 تا 5 بعد از ظهر باورها و اعتقادات، احساسات و هیجانات و عقل و اندیشه ما، ارتباط و احتمالاً تضاد و گفتگوهای درست و غلطی که در این باره هست. و ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر، واقع در خیابان 22 ونکوور شمالی است. ورودی $30، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد از سه شنبه آینده 13 جولای در گلندل در برند ویو کلکشن، واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهد شد. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از چهارشنبه 21 جولای در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیگوی. و کنفرانس کیستم من و یا پاسخی به این پرسش از دیدگاه علمی، فلسفی و باورهای مذهبی از روز پنجشنبه 22 جولای در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعتون $100. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام عرض میکنم. سلام. بعد از تشکر از همه زحماتی که شما میکشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید آقای دکتر، من یه زن مسنی هستم، 77 سالمه و الان یه دختری دارم 43 ساله که متاسفانه 11 سال قبل این دیورس کرده، طلاق گرفته و بچه‌هاش ازش گرفتم و حالا کاملا به هم ریخته. گاه گاهی خیلی بدجوری میشه، یعنی به طوری که تمام مدت یه تصوراتی میکنه که اصلا صحیح نیست و میدونم اینا رو، و یه مدتی هم شروع میکنه به اینکه به من با بدترین آدم دنیا و هر نوع کمکی که میکنم بده، چنینه چنانه فلان. در حال من نمیدونم با این دختر چجوری مواجه
میشه. آخه شما چرا هنوز ببخشید میگید دختر؟ یه زن سب کنه، سب کنه. نه 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 نه، تموم شد، تموم شد عزیز. شما روزی که یک کسی 43 سالش رفته ازدواج کرده، بچه داره، جدا شده، یه آدم بزرگسالیست که در این حال دختر شما هست، یعنی شما یه نگاهی میکنید مثل این که همیشه این رابطه مادری و دختری، رابطه مادری و دختری شما در وقتی است که شما دانا و توانایید و اون نادان و ناتوان، و بعدم به تدریج نصب کنید عزیز. آخه این خود نگاه شما کار دستتون میده، یعنی سبب میشه هم انتظار از خودتون داشته باشید، هم به خاطر اونا برخی از خود اشتباه بکنید، کارا رو به جایی که درست کنید خراب بکنید. مثل این که یعنی ببینید، صبر کنید. حالا ایشون 11 سال قبل جدا شدن، بچه هاشون رو چرا ازشون کی گرفت؟ آیا در امریکان یا در ایران؟
در امریکا هستن.
چطور شده؟ صبر کنید به من، صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. چطور ممکنه در امریکا بچه رو از مادر بگیره؟
برای اینکه اینا در استیت دیگه بودن و هیچ کدوم از فامیل و اینا دوتا داره دختر من نبود، فقط فامیل خود اون آقا بودن و اینا هم همشون شروع کردن به حسادت کردن و ناراحت کردن. به هر حال
نه نه خانم، نه سب کنید،
سب...
نه 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 اصلا از این حرفا نزنید. این مثل این که من برگردم به شما بگم از بس من سر به سر شما گذاشتم شما 10 سانتی متر قدرتون کوتاه شد یا 10 سانتی متر قدرتون بلند. آخه عزیز شما چرا واقعیات رو نمیخواید بپذیرید؟
من قبول دارم.
نه نه سب کن، نه نه سب. آخه سرکار خانم شما لطف نکردید که یه چیزی بگید که میخواید جلو مردم بگید برای یه هف. اومدید تلفن کردید که دستون درد میکنه بگید دستم درد میکنه، نه اینکه بگید پای همسایه درد میکنه. من میخوام بگم این ارتباطی همه این فامیل بد و مزخرف. دادگاه که نمیاد برای این اساس بچه رو از مادرش بگیره، مگر اینکه به این نتیجه رسن مادر مشکلات روانی.
بله بله دیگه همین فکر میکنم اینجوری کردم.
خیلی خب پس شما نه ببینید پس بنابراین هیچ ارتباطی به دیورس هم نداره، به طلاق هم نداره. هم دختر شما مشکلات روانی داره. حالا به من بفرمایید هیچ نامی روی این بیماری دخترتون گذاشتن دکترا؟
گفتن که این چی میگن بایپولار داره.
خیلی خب اگر بایپولار داره بیماری بدی.
بله.
مخصوصا اگر نوع شدیدش باشه.
بله بایپولاره.
خب. خب.
و واقعا میتونم بگم هر یه 7-8 روز 7-10 روز حالش خوبه ولی خیلی عصبیه. بعد وقتی یواش یواش اصولا قاطی پاتی میکنه، خیلی چیزا رو به آدم میگه که اصلا هیچ
اصلا چه اهمیتی داره؟
بله هیچ اصلا
نه نه نه.
نداره.
نه 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 من عرضم چیز دیگه است.
بله.
شمایی که به هر حال یه کسی هستید که تجربه دارید تو دنیا چه اهمیتی داره؟ بهش بگید دخترم هر چی تو میگی من هستم از اونم بدتر، چرا خودتون اذیت میکنی؟ اصلا میگه شما پولای منو دزدیدید، شما اصلا دزدید.
بله
خب حالا بگید بله متاسف من مریضم حالم بد میخوای ببرم دکتر. نه ببینید شما اگر بخواید نه عزیزم ببینید اگه میخواید مسائلتون حل کنید راه حل مسائل اگه شما میخواید به مردم قضا بدید که نمیتونید برید کفشاتون رو پاتون کنید باید برشون برنج بپزید. شما اگه میخواید مشکل دخترتون حل کنید که نمیتونید به میل خودتون بگید حالا چیکار میخواید بکنید چیکار نمیخواید بکنید. خب این کار شما نیست. معلوم این است که شما حساس نسبت به حرفاش نباش.
بله همون ساعتی که این حرفا رو به من میزنه واقعا همینطور که شما میفرمایید میگم خب همین چیزایی که تو میگی درسته ولی من کاری از دستم بر نمیاد بکنم. من اینم حالا میخوای چیکار بکنی؟ بعد شروع میکنه به حرفای بد زدن و حرفای ناراحت کردن و من واقعا نمیدونم با این چه جوری مواجه بشم دکتر.
خب
حالا همین میخوام خودم برم چیه دکتر؟
خب اون که شما که باید برید دکتر. بعد
من از واقعا خود شده دکتر.
خب من نمیگم نشده عزیز، من که اصلا تردید ندارم یه همچی چیزی بسیار آزاردهنده است. ولی ببینید این که من مثلا دستم زخم شده یه موضوعه، این که حالا برم مثلا با چوبم بزنم رو دستم یا نمک باشم رو زخم دستم هم یه اشکال دیگه است. خب بله شما من میخواید بگید خیلی بده، بله شرایط بدی است متاسفانه. اگر این تشخیص دو قطبی و منیک دیپرشن رو دارن تو موارد شدیدش واقعا افراد رنج میبرن و رنج میدن و اگرم این گونه که از حرفای شما پیداست وقتی شدید میشه شروع میکنه یه مقدار غیر واقع بینانه و غیر مسئولانه با موضوع برخورد کردن، خب در صورت همه رو اذیت میکنه و به خطر و ضرر میندازه همه رو.
دقیقاً همینطوره.
خب شما بنابراین در اونجایی که ممکنه تا یک خودتون احتیاج به کمک دارید که برید دکتر، دو تا اونجایی که ممکنه ازش فاصله بگیرید چون وقت و زمانی که براش صرف میکنین آخر کار از توش یه چیز بدی در میاد، یه چیز خوبی در نمیاد. وقتی خوبه که
اینم همینطور آقای دکتر. ولی خب آخه آدم بعضی وقتا که این کمک میخواد دیگه نمیتونم تحمل کنم.
آخه مثلا چه کمکی شما میتونید بکنید؟
مثلا میگه بیا منو ببرین بعد ببر اون بعد این کارو بر من بکن اون کارو بکن.
خیلی خوب اگر نه ببینید اگر میتونید بکنید و میخواید بکنید بکنید، نمیتونید بگید نمیتونید. یعنی ببینید یه مقداری باید بدونید شما در شرایط غیر عادی هستید، در شرایط غیر عادی که آدم عادی نمیتونه رفتار کنه. وقتی که مثلا اینه که تو خیابونی که به شما برسه بگه مثلا $10 به من یا $100 بدید، شما یک اولا ممکن نداشته باشید، دوم برفرض که داشته باشید برای چی به یک کسی تو خیابون بدید؟ دخترتون هم اگر بیماره این گونه که شما میفرمایید و شما رو آزار میده وقتی حالش بده و انتظارات و توقعات نامناسب و نادرستی داره در اون حدی که فکر میکنید کمک به او بکنید، ولی من تردید دارم شما از عهده کمک او بر بیه. چون میدونید این درست مثل این است که حالا یه کسی داره میمیره حالا بگن که مثلا تو این تخت خواب بذاریم شما، اون تا فرقش چیه؟ یعنی این بیماری ها متاسفانه در حالت شدیدش کارای شما به جایی نمیرسه و بنابراین وقتی گفتید که کمک بخواد کمک نمیخواد، اون در حقیقت بخواد از شما استفاده کنه. حالا اگر وقت و انرژیشو دارید کار دیگه ای هم ندارید که معمولا همه آدم ها به هر حال دارند میخواید بکنید، ولی اگه میکنید هم دیگه هرس نخورید، خودتون اذیت نکنید. اگه بهتون میگه مثلا منو ببر این ور و اون ور، اگه میبینید میتونید یا بیا اینجا، اگه فکر میکنید توانشو دارید در مجموع اذیت نمیشید بکنید، ولی فایده ای حضور و وجود شما نداره. امیدوارم اذیت نشید. اگر شما هم نبودید دور و برش حالش همین بود که الان هست.
دقیقا همینطوره آقای دکتر. و خب زمانی که این کمک میخواد از من، من تا اونجا که میتونم میکنم. الان 11 ساله این کارا رو کردم، ولی خب دیگه اعصاب خودم هم خود شده. اینی که میخوام برم خودم برم یه دکتر ببینم.
نه اوچه این کار حتما بکنید، اون که حتما این کار رو بکنید. اصلا من تردید میکنم شما نرفتید. ببینید شما بیش از اون احتیاج به دکتر دارید و بیشتر برای شما فایده داره تا برای او. بنابراین این کسی که قرار بوده روزی که من پسرم دخترم منیک دیپرشن یا بایپولار داره، اولین کسی که میره دکتر من باید باشم تا پسرم یا دخترم. بنابراین شما این کمک رو احتیاج دارید، ای بس های مقدار دارو میخواید که آرام بگیرید و بعد هم یه مقدار با توجه به اطلاعات بیشتری که میگیرن و چون دخترتون برخی از اوقات یا حالش خوبه یا به هر حال شما رو به یه مبارزه و چالشی در دعوت میکنه، شاید بتونه دکتر شما رو هم ببینه. بنابراین اون بیشتر میدونه که شما با کی و چی روبرو هستید. اما اینکه شما فکر بکنید واقعا تأثیری آن گونه دارید و با گفتن یه لغت دخترم که گفتم او دیگه خودش رو دختر شما نمیدونید، حتی در بسیاری از موارد فکر کنه شما اینقدر کمتر از اون کمتر از اون میدونید تو میتونید که اصلا شما به حساب نمیاد. بنابراین اون رابطه تموم شد.
فکر کن به من میگه تو من اصلا دختر تو نیستم، من اصولا تو من رو آداب کردی، یه چیز مزخرفاتی.
نه حالا بازم مهم نیست، بهش بگید حالا به هر حال من یه کاری کردم، اگر تو رو آداب کردم به هر حال خواستم کار خیری بکنم. اگه تو اینجوری فکر میکنی، ولی اینجوری نیست، ولی فکر میکنی باش تو من هر چی میخوای به من نسبت بدی هم بده. یعنی شما از خودتون دفاعی نکنی چون دفاعی نداری. حالا به من بگید که خواهر برادر دیگه ای هم داره این؟
بله دو تا خواهر دیگه داره، اونا خوبن، خوشبختانه حالشون خوبه.
اونا کجا زندگی اونا کجا زندگی؟
من خیلی ناراحتم کرد.
نه اونا کجا زندگی میکنن؟ اونا دوربر هستن؟
اونا همین دور تا دورن، ولی اصلا یکی از اونا این بار با مسائل مالی این خانم و که بزرگتر از هم هست. دومی هم اصلا میگه من با من صحبتی تا که به این خانم نکنین چون این اصولا حالش خوب نیست، منم نمیتونم کاری بکنم.
خب راست میگه، مثلا نظر هر اون که میتونه، اون که میتونه کمک مالی بکنه به نظر من کار درستی میکنه. به هر حال وقتی که بشه کاری رو با پول کرد نباید با هیچ کار دیگه. دومی هم که واقعا فکر میکنه کاری نمیتونه بکنه.
من به اون ایرادی نمیگیرم آقای دکتر، من فقط خودم واقعا ناراحتم.
خب نه ببینید عزیز، مثلا من شما چیه، من الان برگردم به شما بگم یک وزنه سنگین خورد رو پای من و استخون من خورد شد، من ناراحتم، شما من بگید خب معلومه باید باشی. بله. شما الان به من میفرمایید من ناراحتم، من کاملا میفهمم تون، متاسفم، ولی این واقعیته. هر کسی که پسرش و دخترش بیماری فیزیکی و یا روانی این چنین شدید داشته باشه معلومه ناراحت، معلومه حال خوبی احساس خوبی نداره، اصلا تردید توش نیست. بنابراین اون موضوع رو حل میکنه، اون فقط یه بیان واقعیت، باعث تاسفه ولی همینی که هست و کار زیادی هم چون شما براش نمیتونید، حتی اگر شما خودتون روان پزشک هم بودید کاری برای دخترتون نمیتونید بکنید، حتی 5% هم مفید نبودید. چرا سه به اینکه
اینا رو میدونم آقای دکتر،
بنابراین
به همین دلیل میخواستم از شما خواهش بکنم، من الان تو سندیگو زندگی میکنم.
لطف کنید اگر به دفتر من تلفن بفرمایید ظرف یکی دو روز آینده، چون ما یه مقدار مشکلاتی هم از این بابت دارم، به هر حال یه مقدار تا من تلفن ها رو بگیرم و به دفتر بدم که زنگ بزنم، ولی یکی دو سه روزی فرصت بدید. با کمال میل دوستان خوبی در سندیگو هستن، میتونم معرفیتون کنم که تشریف ببرید اونجا و امیدوارم اون دوستان بتونن یه مقدار چون اطلاعات بیشتر و دقیق تری دارن بتونن کمک کنن و حتما این کار خواهند.
دکتر ممنون میشم.
سلام تمنام کنم.
شما یه دفتر رو لطف
بفرمایید. با کمال میل. شما تلفن دفتر من هست 310 273 76 36. بنابراین لطف کنید به من همونجا بفرمایید که با من صحبت کردید در دکتر برای خودتون میخواید، من بعدا میگم دفتر من سکرتری باتون تماس میگیره بهتون اسم دوستانی که در اون منطقه هستن با توجه به اطلاعات دیگه ای که ازتون میگیره رو خواهد داد و امیدوارم که با مراجعه به اونا بتونید کمک بگیرید برای حال خودتون، ولی از خودتون انتظار و توقع زیادی نداشته باشید. ما
یک
بذار من یه چیزی به شما بگم. اولا کار پدری و مادری به معنی واقعیش واقعا تا 12 سالگی، بعد یه مقدارش ادامه پیدا میکنه تا 18 سالگی، بعد از اون دیگه ماجرای همکاری و دوستی میان دوتا انسانی است که به دلایلی به هم گره خورده بودند و همچنان خوردن. ولی وقتی که با موضوع و مسائلی در بزرگسالی روبرو میشیم دیگه کار چندانی از ما ساخته نیست. ما میتونیم در حد ممکنش یا آغوش گرم و مهربان و در بازی به روی بچه‌هامون داشته باشیم و دوم میتونیم کمکشون کنیم، ازشون بخوایم هر امکاناتی که داریم رو در اختیارشون بذاریم که خودشون به دکتر مراجعه کنن و حال خودشون رو خوب کنن. و الا اگر اونا کار خودشون رو، سهم خودشون رو از نظر مراجعه به دکتر و رعایت اون دستورات و به وجود آوردن شرایط مناسب انجام ندن، با دکتر هم به جایی نمیرسن، چه رسه با ما. و بعدم از خودتون انتظار و توقع زیاد نش بشید، چون اون شما رو از پا در بیاره. در حالی که بگید من کار و کوششم رو کردم و میکنم، شد شد، نشد نشد، دیگه من در حد توان خودم میتونم حرکت کنم، بیش از اون نه، اون وقت است که ما میتونیم آروم بگیریم. من صدها بار تو زندگی حرفم این بوده که من کوششم رو کردم، کارم انجام دادم، نشد نشد. به هر حال جهانیست که این گونه نیست که اگر ما کارا رو به درستی و خوبی انجام بدیم همیشه جواب میگیریم. آمارا و مطالعات نشون میده ما به یک چهارمون میرسیم، یعنی چهار دفعه که کاراتون رو درست بکنید و رفتارتون درست باشه و همه چی خوب باشه، یکیش به نتیجه میرسه. دنیاییست با هزاران موانع و محدودیت و حضور و وجود دیگرانی که به هر حال راه ها رو میبندن. و به هر حال جهان جهان محدودیت است و موانع. این جهان یه جهان ساده ای نیست، یه جاده راحتی نیست، این یه کوه سربالایی است که حتی خطر افتادن هم اینجا اونجاش داره. بنابراین اگر شما خودتون نظر آروم بگیرید، از خودتون توقع و انتظار زیادی نداشته باشید، کار بر شما که راحت بشه آسوده ترید. برم دفاعی درباره این حرفا نکنید، مهمش این است که میدونید اون بیماره و میدونید شما هم آنگونه که متهمتون میکنه نیستید، پس بنابراین جایی هم برای نگران نیست. برای خوش آشتم با تون صحبت کردم.
دکتر از لطفتون مچکر آقای دکتر، واقعا صحبتاتون یه مرهم خوبی بود برای من.
تمنام کنم.
یه ممنون. لطف شما.
مرمزی. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
تابستان فرا رسیده، مدارس هم تعطیل شده. هیچ برنامه برای خانواده خود در نظر گرفته اید؟ نگران نباشید، ما برنامه های تفریح فراوانی را برای شما پیش بینی کردیم. در هوای گرم ماه جولای، سفری 3 روزه به یوسمیتی نشنال پارک در تاریخ 10، 11 و 12 جولای با کلاب 670 و وی آی پی تور. بهای این سفر فقط $399 هست. این قیمت استثنایی شامل رفت و برگشت از لس آنجلس و اورنج کانتی با اتوبوس های لوکس، دو شب اقامت در هتل، نهار رفت داخل اتوبوس، دو وعده صبحانه، دو شب شام و اجرای زنده موسیقی سنتی ایرانی خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 877-397-6670 تماس گرفته یا از وبسایت club670.com دیدن کنید.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
سلام، زنگ زدم ازت تشکر کنم که سوفی رو به من معرفی کردی. مرسی. در ضمن یکی از دوستان بیمه بیزینس لازم داره، فکر میکنی سوفی بتونه کمکش کنه؟
آره عزیزم، بیمه خونه، بازنشستگی، عمر، بیزینس، بذار راحتت کنم. هر کس هر نوع بیمه‌ای که لازم داره بهش بگو زنگ بزنه به سوفی. تلفن سوفی هم 818-704-3939 818-704-3939.
ایلات مارکت ستاره طلای شهر. چند خبر مهم از ایلات مارکت ستاره طلای شهر. ایلات مارکت برای رفاه مشتریان خود، حراج بی سابقه خود را با مرغوب‌ترین مواد غذایی برای مدتی محدود در زیر یک سقف جمع‌آوری نموده تا شما با خرید از ایلات مارکت سفره رنگین خود را با میوه‌جات، سبزیجات و محصولات غذایی زیبا، خوش‌طعم و خوشبو سازید. ضمناً دیگر احتیاج به صبر و تحمل نیست، زیرا ایلات مارکت شعبه جدید خود را برای مشتریان در ولی نیز با نام کمبریج مارکت افتتاح نموده. پس از خرید ایلات مارکت یک سری هم به ایلات پیستری بزنید برای صرف چای، قهوه و شیرینی‌های خوشمزه ایلات پیستری. ملاحظه می‌فرمایید ایلات مارکت سوپرمارکتی است که فقط و فقط به فکر رفاه مشتریان خود می‌باشد. 310-659-7070 818-506-6661 و ایلات پیستری 310-385-5993.
حادثه زندگی شما تجربه من است. من پیام شایانی، وکیل تصادفات، هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهم داشت.
گفتگوی پیام شایانی هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2.
شنوندگان گرامی به 678M KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش میکنم. ببخشید یه ذره صداتون آهسته است، اگه بلندتر صحبت کنین ممنون میشم.
بله حتما.
مرسی.
من دارم از اورنج کانتی زنگ میزنم خدمتتون. دو تا پسر دارم، یه 20 ساله، یه 14 ساله. حدود 10 ساله که اومدیم آمریکا. 7 سال گذشته شوهرم دچار برین تومور شد و بعد از 2-3 تا عمل تومور رو در آوردن، ولی قسمت چپ بدنش تقریبا از کار افتاده و الان با ویلچر و عصار را میره.
چند سالشونه ایشون؟
51 سالشونه.
خود شما چند سالتونه؟
من 46 سال.
برمی فرمودید.
بعد من تمام مدتی که توی بیمارستان بودم و اون روزای سختی رو که داشتیم، در تمام مدت با یه تراپیستی که از شما هم شمارشون رو گرفته بودم در تماس بودم که چطوری این مسائل رو با بچه هام بتونم مطرح بکنم، اصلا چی بهشون بگم، چی کار بکنم و اینا، تا خیلی تاثیر بدی رو اینا نذاره. ولی الان بعد از یک سال که دیگه الان شوهرم هم البته بعد از 3-4 ماه اومدن منزل، یک سال که ایشون خونه هستن، تازه پسر بزرگم چند شب گذشته اوپن آپ کرد و هیچ کدومشون خیلی با من حرف نمیزنن، مخصوصا کوچیکه، در مورد مریضی پسرش، در مورد مریضی شوهرم. تازه پریشب پسر بزرگم یکم اوپن آپ کرد و با من حرف زد و گریه کرد و خودشو خالی کرد. بعد از اون ما داشتیم برای همین تعطیلات 4 جولای 2 روز میرفتیم مسافرت. من پسر کوچیکم کلن یه مشکلی که داره، خیلی مال دوسته، خیلی زیاد لذت چیزی که داره ازش نمیبره و همش مواظبه که اون چیزش خراب نشه. ما تو این سفر برای این پسرم یه جتستی گرفتیم و رفت استفاده کنیم و همش در عذاب بود که دیگران سوار این نشن، دیگران از این استفاده نکنن، الان خط بهش میفته، الان خراب میشه و اینا. یه دو سه تا مثلا اونجا پیش آوردیم، پیش اومد با دیگران که میگفت شماها نباید سوار بشین، من صاحب اینم، و خیلی از این نظر بهش فشار میاد و اذیته. یعنی اون چیزی که داره اصلا لذتشو نمیبره، همش باعث ناراحتیش هم میشه. من فقط در مورد این مسئله زنگ زدم به شما که من چطوری میتونم به این بچه کمک بکنم که لذت اون چیزیو که داره ببره.
نه حالا بخاطر قصه لذت اونقدر نیست. ببینید عزیز، اولا شما فاصله سنی بچه‌ها طوری بوده که به هر حال پسر بزرگتون یه مقدار از فرزند کوچکتر که خیلی عادی و طبیعی است تو همه خونه‌ها هم با این فاصله اتفاق میفته، حقوقو ازش گرفته و او رو حساس کرده نسبت به اونچه که مالکیت داره. یعنی فرض بفرمایید اگه خواسته چیزی از دستش بگیره گرفته، اگه چیزی این خواسته بهش نداده. یعنی یه بچه فرض کنید 8 ساله و 2 سال است، یا 9 ساله و 3 سال است، یا 7 ساله و 1 سال است، و این بوده که تو ذهن پسر کوچکتون این نشسته، این مسئله مالکیت رو به عنوان تجاوز به حریم حقوق خودش میدونه. و فرض کنید یه بچه کوچولو یه بیسکویت دستش خوشحاله، یکی از دستش در بیاره بخوره. اصلا قصه بیسکویت برای من شمای بزرگسال نیست که از غذات خوشحالم میشیم که نخوردیم چاق نمیشیم. برای اون میتونه ماها به عنوان یه حالتی که باکس کنه و غم دنیا به گیرتش براش اتفاق بیفته. مواردی از این قبیل بوده. بعدم شما اینا رو خب یه سن و سالی آوردید، نه خیلی بد، ولی خب به هر حال این کندن اونا و آوردنشون به اینجا خودش یه مقداری باز همه بچه‌ها رو در حقیقت مثل درختی است که بیریشه میکنه و حالا تو گلدون میذاره تا اینکه آیا بدن ببرنشون و توی زمینی بکارنشون یا نه. یعنی این دومی هم هست. بعدم این حالش نتیجه استرابی است که تو خانواده شما میتونه باشه. الانم همین مطلبی که شما اول به من اشاره فرمودید که من چجوری با بچه‌هام صحبت کنم که مثلا اینا کمتر از هیچ، حقیقت رو، یعنی حقیقت رو، برای که تنها چیزی که ما رو نجات می‌ده حقیقت. همینقدر که ما فکر کنیم یک کسی مثلا تو این گونه مواردی موضوع رو تغییر میده، پنهان میکنه، جواب نمیده، یه جور دیگه نشون میده، بعد معلوم میشه چیز دیگه است، ما تمام اعتماد و اطمینانمون از دست میدیم، خود حقیقت رو. به همین جاست که در این گونه موارد امیدوارم تراپیست شما هر روز باشه که هرچی شما میدونید با اونا در میون بذارید. دلیل نداره که احتمالات بد رو بگید، ولی احتمالات رو میتونید حداقل مطرح کنید در مسیر خوبش. گفتم 20-30% پدر خوب میشه، معنای دیگه اش این است که 70-80% نمیشه. تاکید رو ما به روی جنبه مثبت میذاریم. این که الانم شما بخواید کمکش بکنید، اولا مهمترین مسئله این که مالکیتشو محترم بشمارید. یعنی اتفاقا من جای شما بودم، من میرفتم به کمکش، یعنی حرفم این بود از اول اعلام میکردم که این مال اینه، مال هیچ کس دیگه نیست، هر کس بخواد بره برای خودش فکری بکنه. یا فرض کنید در مورد اون چیزی که مربوط به اون تو اتاقشه یا هر چیزی هست، در قفل میکردم من پاسدار اتاقش بودم نه اون، برای اینکه باید این بچه خاطرش آسوده بشه که مالکیتش دو مرتبه مورد تجاوز قرار نمیگیره. برخی از اوقات هم این موضوع ریشه‌های دیگر هم میتونه داشته باشه. بنابراین شما میتونید با یه بچه‌ای روبرو باشید که اضطراب عمومی و کلی داره. این اضطراب در خصوص مالکیت و یا پول براش به دلایلی به صورت جدی در اومده. بسیار از ما خانواده‌های ایرانی هم بدونی که متوجه باشیم چه آسیب به بچه‌هامون می‌زنیم، دائما داریم از نداری ناله می‌کنیم و نمی‌دونیم چگونه دنیای اونها رو تیره و تار می‌کنیم. بعدم مخصوصا این حرفا رو بیشتر وقتی می‌زنیم که می‌خوایم اونها دو تا کار بکنن، یکی خرج نکنن، دوم به حساب خودمون، که بسیار حرف غیر واقع بینانه یا حتی کودکانه است که قدر پول رو بدونن. و مقصود ما از این که بچه‌ها قدر پول رو بدونن این است که نگران باشن و رنج ببرن. و عمق میخوام اشتباه رو خدمتتون عرض کنم، وقتی اینا رو تو سر و ذهن بچه‌ها می‌ریزیم و می‌کاریم، بعضی از بچه‌ها اینا رو جدی می‌گیرن و بعدم به هر حال فاصله سنی اونا، آمدنش اینجا با موی محیط تازه، بعدم بیماری پدر، همه اینا هیچ اوضاع رو امن و امان نمی‌کنه. یعنی به بچه‌ها خطری که دور برشون هست رو و آسیبایی که میتونن ببینن رو همجوری دائما داره گوش زد می‌کنه. این است که شما خیلی کاری نمیتونید بکنید. اینکه بهشم بگید از آنچه که داری لذت ببر، اون اصلا معنایی نداره، مثل اینکه من به شما بگم از این رنگ خوشت بیاد، اون کمکی نیست. مهمش اینه که ریشه اون چیزی که او اینقدر به اینا چسبیده است، او فکر میکنه که بهتره که آدم کیکش رو اینقدر نگه داره تا بگنده تا اینکه بخوره، این اون نگرانی رو باید ازش از گرفت. و این معمولا کار شما نیست. یعنی اگر نگاه کنید و چک کنید، میبینید تو زمینهای دیگه هم باید مضطرب و نگران باشه یا غیر واقع بینانه به اوضاع برخورد کنه یا یه مقداری به مرز وسواس رسیده باشه. و اگر وسواس هست، خب هم سابقه های خانوادگیتون مهمه، هم اینکه این بچه نگرانیش رو از این طریق داره به حساب خودش کنترل یا اداره میکنه. حالا با توجه به صحبت های من، چیزای دیگه‌ای که به نظرتون میاد مرتبط به این موضوع هست چی هست؟ هی مسئله فقط همینه، خیلی خودتون گرفتار و نگرانش نکنید. و اینکه پسر بزرگتون هم بالاخره حرف زده، قبلا باید حرف می‌زدید، یعنی قبلا قرار بوده شما حتی با هم گریه‌هاتون هم می‌کردید، نه گریه‌ای که درتون ایجاد وحشت کنه، ولی گریه این که ما با هم هستیم و نگران پدریم. و به هر حال ولی امیدی هست از اون گذشته، به هر حال اوست به گونه دیگر با ما. یه مقداری واقع بینانه باید موضوع برخورد. ما متأسفانه از فرهنگی میایم که اساسش بر پنهانکاری و تظاهر و تعارف و دروغ و فریبه، ما متوجه نیستیم این چقدر به هممون آسیب زده و همچنان میزنه. حالا اگر مطلبی هست در خدمتتون.
البته خوشبختانه من از همون روز اول میگم، چون کمک داشتم برای با ما یه تراپیست کمک داشتم، همه چی رو واقعیتاشو به پسرام همه رو گفتم، همه رو کاملا اینا در جریان بودن و اینا که چه اتفاقی داره برای پدرش میفته، چون آلموست عملای اول و دوم گفتن 6 ماه دیگه زنده نخواهد بود، ولی خب بالاخره زنده موند و ولی تقریبا فلک. و اینا هنوز نتونستن قبول بکنن با این مسئله پدرشون، مخصوصا بعد از یک سال که ما تازه یه مسافرت جدید رفتیم با این اوضاع پدرشون. تازه من متوجه شدم که چقدر رو اینا فشار وقتی با پدرشون توی جمع هستن، توی یه سفر هستن.
خب من البته اگر به میگفتید جز در شرایط استثنایی با این کار خیلی موافق نبودم
که سفر بریم.
دقیقا، یعنی من ببینید بچه‌ها قراره برن با بچه‌های همسن و سالشون زندگی رو بگذارن، مادام که دوستا خوبن، کار خوب میکنن، جای خوبی هستن، چه جای نگرانی است؟ من به پسرم برگردم بگم تو با من بیا که بهت خوش بگذره؟ آخه این انتخاب معمولا انتخاب درستی نیست.
ببخشید بساتون، ما چند تا خانواده هستیم که فقط به خاطر بچه‌هامون میریم، یعنی بچه‌ها تمام تو گروه سنی همه هستن. این پسر کوچیکی که منم دوست داره که اونا سوار جت اسکیش بشن برفرض، ولی از این بابت زجرم میکشه. هم نه. دوست داره با اونا باشه هم زجر.
نه خب حالا جت اسکیشو نمیبردید یا اونجا میرفتید اجاره میکردید؟ ببینید خواهم چی بگم. ببینید راه ها رو باید پیدا کرد. بنده حتی دیدید گفتم ما ایرانی ها تنها وسیله ای که از نظر من مجازیم تو خونه برای مهمون داشته باشیم اسباب بازی. یعنی بچه های من و شما باید اسباب بازی خودشون داشته باشن، یه مقدار اسباب بازی که به درد بازی جمعی میخوره و اینش هم بچه ها میتونن داشته باشن، به عنوان اسباب بازی مهمون داریم. بنابراین روزی که مهمون ها میان از اونا استفاده میکنن تا بچه ها احساس نکنن یکی کسی اومده خونه شون به حریم حقوقشون تجاوز میکنه. شما نگاه کنید، من تو کار تراپی همینجوری عرض نمیکنم، با صدها نفر روبرو شدم که الان 50 سالش استاد دانشگاه است، به خاطر اینکه در کودکیش یک کسی زده ماشینشو شکسته یا عروسکشو دزدیده یا عروسکشو پاره کرده، هنوز تو دفتر من گریه میکرده. نه بخاطر اینکه من تحریکش کردم. شما ببینید ماجرای مالکیت کودکی بسیار مهم، به همجاست که من درس کردم به هیچ وجه چیزای بچه‌ها رو به هم ندید، به هیچ وجه چیزای بچه‌ها رو دور نریزید، به هیچ وجه چیزای بچه‌ها رو نبخشید. اصلا حق این کار شما ندارید، برای که بچه‌ها توی سن اینا جزء جانشونه، جزء بدنشونه. من اگر کمی کمی این اطلاعاتی که شما داشتید می‌داشتم، حرفیم بود که پسرم یه روز می‌گیریم خودت اگه خواستی با دوستایی که دوست داری خودت میری، ولی با این گروه که میای اینا می‌خوان سوار بشن، من فکر کنم بهتر نریم همه بریم اجاره کنیم، فرض بریم میگیم که تو هم نداری. ای دلت میخوا. اگر میگفت نه میارم، شرط و شروط باش میذاشتید، بعدم قول و قرارای که هر اشکالی پیدا کرد ما درستش کنیم. اگر خودت احساس کردی که نمیدونم روش خط افتاده، حالا کاری ندارم، اینا نشون دهنده وسواس البته، ولی اگر همچی چیزی هست میریم عوضش کنیم، یه پولی هم حاضرم بدیم، ولی اگر میخوای نمیبریم. ببین ما قرار هست که راهی پیدا کنیم که خاطرمون آسوده باشه، اون چیزی که برمیانگیزه، برانگیخته میکنه، تحریک میکنه و موجب گرفتاری میشه اتفاق نیفته. ولی همونطور که خودتون به درستی اشاره کردید، فرزند شما میتونه رنج ببره، یعنی تازه این براش یه موضوع ناراحتی و احساس بد شده، به ویژه وقتی که نظر دیگران رو درباره خودش متوجه میشه که به خاطر حالی که داره نه تنها دیگران بهش ارزش و اعتباری نمیدن، تازه ای بسا مثلا از دستش ناراحت هستن یا مسخرش هم میکنن. اون موقع است که چرا اون وقت بعد شما میگید از هر چیزی که داره لذت ببره، او تازه از چیزی که داره داره رنج میبره و این یه تجربه سخت و تلخ و بدیه. به همجرد است که تو این گونه موارد باید باهوشان عمل کرد. این که شما یه جمع خانوادگی هستید که اونا بچه ها دوست دارن با هم بیان، اون یه طرف قضیه است. یه دلیلش اینه که شما نمیذارید اونا با هم برن یا با یه نفر برن. فرض کنید یکی از پدر و مادرها مسئول بشه همه بچه ها رو برداره بره، من قول به شما میدم اونا بیشتر بهشون خوش میگذره تا همه شما دور بر باشید. نه اینکه بگم این کار عیبی داره که با هم بخواید برید، ولی معمولا اگر ترجیح رو میخواید اونه. بعدم تو این شرایط بچه ها غالب اوقات تو این سن و سال میخوان چه کنن؟ میخوان یه جایی که میرن حالت جلوه‌گری و نمایش داشته باشن، دلشون میخواد توجه رو جلب کنن، به همجه از که دو ساعت موی سرشون درست بند. حالا یک مرتبه فرض کنید در شرایطی قرار بگیرن که فکر کنن یه چیزی رو تازه باید پنهان کنن و یا به هر حال باش خوشحال و راضی نیستن، خب اون وقت چه میشه؟ یعنی درست مثل این است که فرض بفرمایید من و شما یه عیب و ایرادی صورت اون پیدا کنه، حالا شب یه مهمونی مهمی، خب ما آرزو میکردیم نمیشد، یه جورم پنهانش کنیم، ما که نمیریم بدترش کنیم، به هم نشون بدیم باشم راحت باشیم. بنابراین از بچه هم انتظار و توقع زیادی نمیشه داشت. نگاهی که شما میکنید، گرچه یه ذره برای من توضیح دادی ولی بیشتر توجیه بود، یعنی صحبت کلام اولتون در خصوص اینکه با بچه ها چه بکنیم در مسیر این بود که اونا آسیب نبینن و پاسخ منم مشخص بود، تنها راه آسیب ندیدن حقیقته و اینکه در جریان بودن بسیار خوبه. حالا باز برگردیم سراغ این حالی که داره، یه ذره به چیزای دیگه دو پسرتون کنید، چقدر موجود نگران و ناراحتیه؟
اصلا با من حرفی نمیزنه.
برای که میترسه خانم. ببینید بذارم هم شما یه چیزی بگم، جز در شرایط استثنایی که بچه مثلا فرض کنید یه مشکلات در خودماندگی یا گرفتاری دیگه داشته باشه، هیچ دلیلی نداره که بچه‌ها ده برابر پدرم در حرف نزن، بچه‌ها فقط میخوان حرف بزنن. ولی وقتی که میبینن ما تصحیحشون میکنیم، وقتی که میبینن ما بهشون اعتراض میکنیم، وقتی میبینن ما براشون سخنرانی میکنیم، وقتی ما گوینده هستیم، معلومه اول چر میشن، بعد از مدتی هم لال میشن، یعنی با ما نمیشنون ما رو، نه حرف میزنن. حالا اون وقت بعد شما ببینید یه همچین بچه‌ای که به فرموده خودتون با شما حرف نمیزنه، چرا باید با شما بیاد بیرون؟ با شما نمیگه اصلا پدرش، چرا؟ یعنی ولی ما یه تصوری داریم که چون دوستشون داریم، که چون این بچه‌های ما هستن، چون همه زندگی ما این بچه‌ها، چون با رابطه خانوادگی وجود داشته باشه، چون من احتیاج دارم و دلم میخواد و دوست دارم و خوبه و گفتن کار عالیه که بچه‌ها کنار ما باشن و خوام باشم. خب اینا همه تو شرایط عادی، اونم تازه نه با این شدت، کمیش درسته. یعنی یه نگاه دیگری رو میخواد. و الا اگر شما یه همچین انتظار و توقعی از خودتو و او داشته باشید، گرفتار میشید. به من بفرمایید درس پسرتون چطور کوچیکه؟
درس پسرم تا قبل از مریضی باباش خوب بود، مشکلی با درسش نداشتم. ولی
بیا صداتون آهسته شد، ببخشید.
ببخشید. تا قبل از مریضی پدرش درسش خوب بود، باهاش مشکل نداشتم. ولی بعد از مریضی پدرش نه، درسش خوب نیست. بعدش هم ما چون مجبور شدیم برای نگهداری پدرش یک کرگیور بگیریم که 24 ساعت تو خونه باشه، از اونم اصلا خوشش نمیاد. همش میگه که بابا خوب میشه که این از این خونه بره بیرون. از اون هم اصلا خوبش نمیاد.
چرا از اون خوشش
نمیدونم. هیچ کاری هم بهش نداره، اصلا به اون کاری نداره، فقط داره پدرش فکر میکنه، ولی اصلا از این خوشش نمیاد.
نه ببینید، نشون میده پسرتون یه جوری ممکنه آسیب هم گرفته باشه غیر از این چیزها. یعنی یه نوع احساس این میکنه که به حریم و حقوقش تجاوز میشه. اون یه خشمیست از اون بابت داره. و الهی کسی اومده به مادر من به ما کمک کنه، از پدرم مراقبت کنه، همه باید خوشحالم باشن. تازه معمولا افراد یه جوری از اون آدم تشکری جدا از وظیفه و کاری که او میکنه نسبت به او دارن. نه به نظر من یه مقدار فرزندتون تو دنیای ذهنی و درونیش با اون چیزی که شما از او تصویر و تصوری دارید نمیخونه. یعنی اون یه کس دیگریست و شما یه چیز دیگه او رو میبینید. درست مثل بانوی ارجمند قبلی که فکر کنن دختر 43 ساله دارن. ما دیگه دختر 43 ساله نداریم. یه زنی داریم که در بسیاری از موارد از پدر و مادرش در اون سن و سال حتما به جلوتره. الانم یه مقداری از همین طریق روانشناسی و تراپیستی که دارید یه مقدار کمک بگیرید که بدونید در ذهن و درون پسرتون چه میذاره. آیا پسرتون با تراپیستتون در تواصل و ارتباط هست؟
نه خیر. حالا همین سوالم همین بود که من خودم باز برم.
نه شما آخه کاری نمیتونید. شما همینقدر که یه ذره از صحنه برید بیرون، یعنی ببینید کار اصلا پرورش، مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد، یعنی کاری نکنید. هر چی بیشتر بخواید کار کنین کار خرابتر میکنین. مثل بچه ایست کنم هر دفعه از شکر مادرش بکشه بیرون درستش کنه بفرسته، یا دانه ایست که باغونه از زیر خاک در بیاره خواهد درست کنه. جهان احتیاج نداره به این دخالت ها. نه یک زمینه فراهم کنید که او بره روانشناس رو ببینه.
یعنی بهش بگم
خیلی ساده برگرد بگیر نه جمله خیلی ساده است. ببین قربونت، ما تو دنیایی هستیم که احتیاج به کمک داریم در هر زمین، که کفشون درست کنی که برون بنزین از دل چاه در بیاره یا وسط دریا و چیزایی از این قبیل. تو هم احتیاج به کمک داری. اگر فکر میکنی که یه مقدار موضوع داری، مسئله داری، مشکل داری، ایشو داری، من در حد و توانم میدونی چیه، از من بپرس در حدی که میتونم. اگر فکر میکنی بیشتر از منه با من راحت نیستی، این خانم یا آقایی که ما باشون آشنا هستیم خیلی راجب زندگی ما میدونه، میتونه کمک کنه. میری بین تو هست و او، به عنوان راز و سیکرت هم بینتون میمونه، منم هرگز خبر نخواهم داشت. بیا برو اگه میخوای من قرار بذارم ببین این خانم یا آقا رو. به نظر من این بهترین انتخابی است که شما تو این زمینه میتونید بکنید. بفرستیدش کمک بگیره، ولی بعدا گرفتار میشید. من به پیام هم رسیدم، اگر مطلبی نیست با اجازه بدید ازتون خداحافظی کنم. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
ممنونم. مرسی آقای.
خواهش می‌کنم. شنگ رنجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
With summer on its way, you don't want to be wondering if your cooling system will make it through another season, do you? Then stay cool with a new energy-efficient system from Sears. We have a full line of Kenmore and Carrier systems, so you can get the right system for your home while saving energy and saving money. Call now for your free in-home consultation and save $325 on a new cooling system from Sears. Call 1-800-493-0554, and you may also be able to get up to a $1,500 tax credit from the governmental stimulus package. See EnergyStar.gov for details. Trust Sears for reliable products, service, installation, and peace of mind on one of your biggest investments, your home. Stay cool with a new cooling system from Sears and save $325. Call 1-800-493-0554. That's 1-800-493-0554. Offer ends September 30th. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized License Contractors. License information available upon request. Sears. Life well spent.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
I'm from X, and we're talking to real smokers about quitting. Tell me when you smoke and why you smoke.
First thing I do in the morning is get some coffee and have a cigarette.
If I have a cup of coffee, I gotta have a cigarette.
As soon as I wake up.
Okay.
With coffee, after I eat, and in between snacks.
Okay.
When I'm bored.
Pretty much all the time.
Yeah.
Have you tried to quit?
I quit for 3 months, went out one night, bought a pack of cigarettes, and that was the end.
I've actually tried to quit cold turkey, and that's really hard.
You ever hear about stories like, and then he threw the pack out the window, and he never smoked again?
Now, I've actually heard a guy throw a pack out the window, but he went to go buy another pack.
What would you do different?
Actually having a plan and thinking it through.
It's like you have to relearn yourself not to smoke, especially at times when you really know this is the time I have the cigarette, like in the morning after coffee.
You have to relearn how to live your life without a cigarette in your hand.
With the right plan, you can quit smoking. Free at becomeanx.org. X, a new way to think about quitting. Brought to you by X and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشت بشن، با آقای دوستانی که در سن دیگو هستم میرسونم که روز شنبه 17 از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر موضوع دموکراسی، دموکراسی در میان ایرانیان و یا ایران، دموکراسی ایران برگزار خواهد شد. اتاق رو دارن عوض میکنن در دانشگاه، همینقدر که اطلاعات بیشتر رو بگیرم خدمتتون عرض خواهم کرد. ورود آزاد و رایگان هست، شنبه 3 تا 6 بعد از ظهر در سن دیگو. روز یک شنبه 18 جولای فردای اون روز در سن دیگو کنفرانس 4 ساعته ای از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر دارم تحت عنوان ازدواج و خانواده امروز. آنچه که دیروز است از آن دیروز است، ولی ازدواج و خانواده مثل بسیاری از پدیده از جمله عشق موجود تازه است. 4 تا 8 بعد از ظهر یک شنبه 18 جولای در انسیناتاس کامیونیتی سنتر واقع در فریوی 5 کمی شمال سن دیگو. بنابراین 17 و 18 در سن دیگو هم بود و این دو کنفرانس رو هم داشت. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه به آلاسکا در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت و جلسه پرسش و پاسخ با آقای هادی خورسندی و مایکل، دو هنرمند خوب عزیز، هم در این سفر با ما هستن. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام. صداتون آهسته است. لطف کنید بلندتر صحبت کنید. ممنون. بفرمایید.
آقای دکتر، اولا که خیلی متشکرم از برنامه‌های خوبتون. بعد می‌خواستم من راجع به هیپنوتیزم از شما سوال کنم. ببینم عمق کار تا کجاست؟ یعنی تا چه حد میتونه کسی که هیپنوتیزم میشه هرچه حقیقتی در کار هست، هرچی هست رو حقیقتشو بگه؟
نه معلوم نیست عزیز. شما وقتی که هیپنوتیزم هستید همچنان هوشیاری. ببینید، درست مثل این است که من و شما مثلا کمی مست باشیم، البته بنده مست نبودم نمیدونم، یا فرض کنید در یه شرایط غیر عادی باشیم، یا بیان دوستان خیلی صمیمی باشیم، تصمیم بگیریم مثلا یه واقعیت یا حقیقتی رو بیان کنیم.
بله.
بنابراین در اون شرایطی که هستیم تصمیم میگیریم حقیقتی رو بگیم، ولی همچنان توش دستکاری میکنیم و ضمناً با توجه به این که میدونیم اون آدمایی که دور بر ما هستن کیا هستن، چه انتظاری دارن، و یا اگر پرسش ها به گونه ای باشه که مثلا چنین شد یا چنان نشد، ما جهت میگیریم. یعنی ما در حقیقت داریم یه نمایشنامه‌ای رو مینویسیم که اساسش بر واقعیت و حقیقت. یعنی مثلا فرض بفرمایید شما تصمیم بگیرید از عروسی مثلا خواهرتون یا برادرتون یک فیلم بسازید. خب شما اولا باید برید یک کسایی بگردید پیدا کنید شبیه اونا باشن، بعد کوشش کنید برای بقیه، بعد اتفاقاتی که افتاده یه مقدارش رو خیلی بزرگ میکنید، یه مقدارش رو کوچک میکنید، ازش میشه یه چیزایی فهمید. ولی یک، اگر یه فردی بخواد کاملا مخالفت کنه یا مقاومت کنه میتونه عوضش کنه، و دو، همچنان به اون چیزایی هم که میگه نمیشه مطمئن بود. به همجاست که امروز در دادگاه اصلا قابل قبول نیست. یعنی شما اگر یک کسی رو هیپنوتیزم کنید در اونجا اقرار و اعتراف به چیز باشه، شما نمیتونید تو دادگاه بگید آدم در شرایط هیپنوتیزم به این اقرار رو اعتراف کرد. هیچ قابل قبول نیست، برای که امروز از نظر علمی میدونیم او داره یه گزارشی رو میده که در حالی که به واقعیت مرتبطه، یه داکومنتری در حقیقت ساخته، سند و مدرکی احتمالاً توش هست، برخی از اوقات هم از اونا میشه استفاده کرد در جهت اینکه اتفاق افتاده یا نه، برای که اطلاعاتی رو میده که از اون میشه فهمید که مثلا فرض کن کی میدونست که اون اتاق درش مثلا شکسته، مثلا پس معلومه که این اونجا بوده. ولی اینکه شما بیاد بگید یه کسی رو ما هیپنوتیزم میکنیم، حقیقت ازش میبرزیم، حقیقت رو میگه بعدم متوجه میشیم، اصلا درست نیست. برای که در هیپنوتیزم همچنان انسان میتونه تو همه موضوع دستکاری کنه. یعنی آدم ها رو شما میتونید هیپنوتیزم کنید به دلیل اینکه این هیپنوتیزم درجه داره. مثلا فرض کنید شما 30 درجه، 60 درجه، 70 درجه، 90 درجه هیپنوتیزم شدید. هنوز قسمت آگاه شما توش دخالت میکنه. و خیلی از اوقات وقتی شما ببینید دیگران هیجان و علاقه دارن که مثلا شما بگید که این کار اتفاق افتاده یا اون حادثه بوده، تخیلات و میل و خواستای خودشون وارد سیستم میکنه. حتی بدون اینکه خودش اونقدر نقشی داشته باشه، و در نتیجه موضوع رو به گونه‌ای طرح میکنه که فکر کنه شما میخواید یا مخالف میل شماست. بنابراین ابداً سندیتی پیدا نمیکنه. شما اینکه لای دیتکتیو بگذارید، یعنی دستگاهی که دروغ سنجی رو انجام میدن، اون به مقدار زیادی چون تغییراتش خارج از کنترل فرده و تغییراتی مقدار در حقیقت عضلانی و شیمیایی، میشه فهمید طرف راست میگه یا دروغ میگه، اونم نه با قطعیتی ولی نزدیک به یقین. اما در خصوص هیپنوتیزم نه. و باز به همین جهته که آدمایی رو که شما تو هیپنوتیزم میبرید، اگر مثلا باورهای مذهبی داشته باشن که فرض کنید پیامبری رو اینچنین یا آنچنان کرده یا دیدن یا مثلا افتاده، شما میتونید حرفا رو به شما بزنن، ولی اگر واقعا برید سراغشون تعریفا و توصیفا رو بگیرید، دفعه متوجه میشید که اگر با سیاه‌پوست افریقایی این کارو بکنید پیغمبر سیاه در میاد، در حالی که اون پیغمبر مثلا سفید بوده. یه جای دیگه که مطالعات اینو نشون میده. یا اگر بخواید برید سراغ زندگی قبل از مرگ که به نظر قبل از تولد، زندگی قبلی که به نظر من تمامش بازیه و توی این کتابام که نوشتم تازه بهتریناشو میشه نشون داد چقدر فریب و بازی درش هست، میشه این داستان‌ها رو ساخت، میشه اینا رو سرهم کرد، از فیلم‌ها، حرف‌ها، توانایی‌ها و خلاقیت‌هایی که آدم داره داستان بسازه، برای که اصلا اون نوع نظم و استدلال 300 سال قبل یا 3000 سال قبل نبوده که شما درباره‌اش صحبت کنید. یعنی نشون میده که یه علائمی هست. مثالی عرض می‌کنم، فیلمی راجب امیر ارسلان نامدار بود، ولی وقتی که اون داشت به سمت قلعه سنگباران می‌رفت، اولا سرش رو تازه معلوم از سلمونی اومده، بعد از مثلا 7 سال که دویده بود هیچ علائمی از یه موی سرگردن عجیب و غریب نداشت. دوم جالبی بود که کارگردان متوجه اون یه هواپیما تو آسمونش داشت هنوز میرفت. یعنی حالا فکر کن در قلعه سنگ باران گذشته هواپیما تو آسمونش، خب وقت میشه فهمید این فیلم است و دروغ. این داستان هم اونجاست. بنابراین نه، اگر شما به دنبال این هستید که از این طریق حقیقتی رو کسی بگه یا ثابت کنه که حقیقت رو میگه یا نه، ابدا به جایی نخواهید رسید. به هیچ وجه سندیت که نداره. سهله، غالب اوقات مثلا توی شرایط خاصم اگر باشه بازیه. حتی این موضوع تو خوابم همینطوره. یعنی اگر شما یک کسی که در خواب ازش سوال کنید یه جوابایی میده، ولی این جوابا معناش این نیست که نتیجه یه نگاه واقعی بینانه به موضوع هست و بعدن گزارشی است که به شما میده. حتی به اونام نمیشه استناد کرد. یعنی اگر فرض کنید پسر یا دختر من و شما مثلا یک کسی رو هول دادن، بعد تو خواب بگی تو آیا برادر تو هول دادی، بگه بله یا نه، هیچ معنایی نداره. بگی تو خواب گفتی پس حقیقتو گفتی، نه، میتونه همونجا هم به دلایل قسمت از مغزش که فعال حقیقتو نگه و شما هیچ راهی برای رسیدن به اینکه این حرف رو راست گفتی یا دروغ گفته نخواهید داشت.
خیلی ممنون. با سپاس فراوان
آقای استادم خوب تمنون
جوابم گرفتم خیلی خیلی متشکرم از لطفتون
تمنون رادیو ایران بفرمایید
الو
بله بفرمایید خانم
سلام آقای دکتر
سلام بفرمایید
ببخشید من خواستم در ارتباط با پسرم که 5 سالشه باز
من یه تمنایی باید بکنم با لطف کنید بلندتر صحبت کنید بفرمایید
الان خوبه
بهتر شد بفرمایید
من می‌خواستم در ارتباط با پسر 5 ساله‌ای که دارم باهاتون صحبت کنم
فرزند دیگه‌ای هم دارید
نه خیلی فقط هم یه دونه فرزند
شما از کجا تلفن می‌کنی
من الان از لس آنجلس هستم آقای دکتر
خب اون وقت کجا
از ایران اومدم یه حدود یه 20 روزیه که از ایران اومدم
یعنی با فرزندتون همسرتون آمدی داستان چیه و برای چی آمدی؟
من به خاطر گرین کارت هم اومدم آقای دکتر
بسیار خوب
و شوهرم بیزینسش جوری بود که نمیتونست بیاد امریکا ایشون نیستن اینجا
بسیار خوب خب چه خبر است؟
من و پسرم اینجا اومدیم
بله میفرمودید
بعد البته من الان چون اینجا خانواده ای هستن که در ارتباط با شما خب خیلی صحبت کردن با من برای همین من خیلی خوشحالم که البته با شما دارم صحبت میکنم در ارتباط با پسرم به من گفتن شما سی دی هم دارین ولی من از اینجا حالا باید تهیه کنم ببرم
البته در ایران هم هست در باره پرورش تعلیم تربیت ولی میفرمایید چه مشکلی دارید با پسرت
پسرم میخواستم بپرسم در ارتباط با لجبازی و پرخاشگری که داره اصلا نمیدونم چجوری باید باهاش برخورد
خب اولا بذار اول برسیم چون لجبازی و پرخاشگری شبیه همن در حقیقت آدم خشمگینیه فقط معمولا لجبازی دو طرف است یعنی فرض کن شما میگید بکن میگه نمیکنم شما میگید بکنم که خب شما دارید لجبازی میکنید فقط چون شما فکر کنین حرفتون درسته لجبازی نیست ولی پس
البته آقای دکتر من خودم حالا نمیدونم ولی در ارتباط با رفتاری که ما با من و پدرش با این بچه داریم اینه که هر چی که اون میگه ما انجام میدیم
خب پس چرا انتظار دارید که گردن کلفت محل اون نباشه نه ببینید
بله اصلا اونجوری نیستش که ما بخوایم در مقابل حرفای اون ایستادگی کنیم
نه پس چطور میشه لجبازی
خب من چون احساس میکنم که در دراز مدت شاید به مشکل بر بخوره
نه من سوالم این است نه صبر کنید آخه نه همینجوری چیزی نفرمایید فری فرض کنین که شما به بچه میذارید هر چی میخواد بگه پس چرا لجبازی میشه پس لجبازی نمیکنید در آینده میگید یه بحثی از ولی پس لجبازی الانی که
الان در ارتباط با مثلا آقای دکتر وقتی بچهای همسن سالش دور هم جمع هستن الانم خب فامیلی اومدیم اینجا
صداتون کم شد ببخشید منو
الان در ارتباط با بچهایی که دور و برش همسن سال خودش هستن اینجا زیاد هستن که با هم اینجا بازی میکنن بعد وقتی که با هم بازی میکنن کارایی رو که این دوست داره باید اونا انجام بدن و گریه میکنه و همش میگه مثلا حرف من باید باشه
خب معلومه چرا عزیز آخه عزیزم نه خب ببینید شما بذارید برگردیم البته میدونین حرفا رو اینجوری شما برگردید ببینید چی بهش یاد دادید شما به بچه‌تون گفتید که ما دو تا کلفت و نوکر توییم و در خدمت تو بگو ما چی کار کنیم بچه‌ها قراره در چارچوبی که به اونا مرتبطه درخواستاشون رو بهش توجه کنیم و بهشون جواب مثبت بدیم ولی ما قرار نیست در خدمت اونا باشیم خب بعدم از بقیه انتظار داره برای بچه تکی که پدر و مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگ در خدمتش بکنه با بقیه هم همینه بچه‌های اول هم این مقدار این مشخصه رو دارن برای که احساس میکنن نظر اونا باید پذیرفته بشه نتیجتا وقتی که میره سراغ بچهای دیگه میره گوش به حرفش نمیدن معلومه به هم میریزه و یه دلیلی که بنده همیشه عرض کردم روزی که یه بچه تک دارید بعد از 2 سالگی تمام اوقات فراغتش رو باید با بچهای دیگه بگذرونه تا از طریق دیگران رابطه برابر رو یاد بگیره که ما از طریق گفتگو و مشورت و تصمیم و برخی از وقت که اختلاف داریم یه دفعه به میل تو یه دفعه به میل من زندگی میکنیم نه اینکه من میگم چی کار بکنیم بقیه هم باید این کار رو بکنن خب معلومه بقیه هم مخصوصا زیر باری هم چی کسی نمیرن بعدم گریه میکنه علت چمین است که چیزی مخالف انتظارشه اون وقت است که غمگین و پرخاشگر میشه خودشو میزنه اونا رو میزنه یا یه کاری میکنه ناراحت کننده
اصلا وقتی که بچه رو میبینه یا میگه من باید پیشش باشم یا اون باید پیش من باشه اصلا اینجوری نیستش که از ما از اون جدا بشه بیاد بریم مثلا از
خب آخه بدآموزیه خب آخه بدا نه ببینید عزیز من با شنونده عزیز قبل گفتم جهان جهان محدودیت شما تو خیابون همیشه نمیتونید رانندگی کنید فقط ما میدونیم در یه چارچوب میشه حرکت کرد شما از کودکی قرار بوده حدود اونو بشه هست که فرزند شما میگه من الان غذا نمیخوام میگه این بستنی رو میخوام الان اگر فکر کنید در کلیاتش اشکالی نداره حتی کمی هم داره بهش میدید اما این قرار نیست که او به شما تصمیم بگیره تو بشین اونجا من حرف میذارم تو حرف نزن خب همچه کاری نمیشه کرد ما متاسفانه بسیاریمون فکر میکنیم که کار پرورش و تعلیم و تربیت رها کردن بچه است. اون موقع توقع و انتظارش و خودخواهیش به صورتی در میاد که خودشو مرکز و محور خلقت میدونه. یعنی میگه من وقتی میگم این بازی رو نکنیم بریم اون بازی، شما باید قبول کنیم. بچه های دیگه او باید بدونه که ای 5 نفرن اون 20% حق داره، یه پنجم نه 100%. و این چیزیست که از طریق ارتباط با دیگران پیدا میکنه و بهترینش هم این است که مخصوصا وقتی ما بچه تک داریم از 22 ماهگی دیگه 2 سالگی باید بره به محیط های آموزشی و اونجا باید ارتباطات رو یاد بگیره و بفهمه که یه نوع زندگی مشترکی وجود داره که انسان ها در داد و ستد های با هم زندگی میکنه. شما وقتی میرید به مغازه 10 دلار میدید یه کالا رو میگیرید، شما که میرید کالا رو بگیرید بیاد پسر شما حرفش نیست، من چون این کالا رو میخوام و دوست دارم من پولشم نمیدم، پولام هم میخوام برای خودم نگه دارم. و این اون چیزیست که نشون میده الان وجود داره. پس بنابراین شما مشکل لجبازی و پرخاشگری اگر هست، نتیجه این است که به فرزندتون محدودیت ها و موانع و نوع ارتباط و همکاری با دیگران رو یاد ندادید، بلکه درست به حساب خودتون که خواستید مثلا این بچه خوب و سالم بار بیاد که نظر درستی نیست، او رو آزاد گذاشتید که برای شما مثلا تصمیم بگیره، در حالی که او میتونه در چارچوب محدود خودش مشروط بر این که یه اصولی رو به هم نریزه تصمیم بگیره، برای بقیه نه، برای شما نمیتونه تصمیم بگیره، برای پدرش نمیتونه تصمیم بگیره، بلکه یه گفتگو و مشورتی باید بکنه. و بعدم این کار ممکن نمیشه مگر اینکه ما با بچهای همسن سالش در ارتباط بذاریمش. بعدا هر جایی که میره میخواد رول بزرگسالی رو بازی کنه که برای دیگران تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشه. اگر مطلب خاصی هست، چون این کلیات باید روی خط باشه، اجازه بدید که ما پیام ها رو بشنویم. من در خدمتتون شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Thinking of replacing your roof? If so, go with a company you can trust. For more than 100 years, consumers have been relying on Sears for quality products and installation. Call Sears today for a free in-home consultation at 1-800-982-0321 and you can save $500 on a new roof for your home. Sears offers the latest material technology as well as a wide variety of styles and shades. Your new roof is inspected and professionally installed to meet or exceed all codes, and your satisfaction is guaranteed. Call Sears now and you'll save $500. Beautify and protect your home. Call Sears for a free in-home consultation at 1-800-982-0321. Offer ends September 30th. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized License Contractors. License information available upon request. Call 1-800-982-0321 now and save $500 with Sears Roofing. That's 1-800-982-0321. Sears. Life well spent.
بیماری لثه باعث پیشرفت بیماری دیابت می شود. اشخاص دیابتیک باید لثه‌های خود را کاملا تمیز و بدون عفونت نگه دارند. من دکتر بیژن آفار متخصص لثه توصیه می کنم مواظب سلامتی لثه‌های خود باشید. برای درمان بیماری‌های لثه با من دکتر بیژن آفار با شماره تلفن 310-443-44-44 310-443-44-44 تماس بگیرید.
بیشتر دردهای ناحیه کمر و پشت به خصوص در خانم‌های باردار قبل و بعد از زایمان در اثر ضعف عضلات شکم است و با ورزش مدرن پیلاتیز و ماساژ درمانی رفع می‌شود.
Pacific West Health Center.
مراجعه هر چه زودتر به پزشک متخصص بعد از هر تصادف از مزمن شدن دردهای عضلانی و مفاصل و ایجاد صدمات بیشتر جلوگیری می‌کند.
Pacific West Health Center.
در Pacific West Health Center خدماتی چون پیلاتیز، ماساژ درمانی، فیزیکال تراپی و کایروپراکتیک بعد از تصادفات با همکاری‌های لازم با وکلا زیر نظر پزشکان متخصص در رشته‌های پین منیجمنت، داخلی و کایروپراکتیک انجام شده و اغلب بیمه‌های درمانی پذیرفته می‌شود.
Pacific West Health Center به سرپرستی دکتر فربود دادوند در شهر وست لس آنجلس، تقاطع خیابان‌های کلبی و سانتا مونیکا. 310-444-1177 310-444-1177 عضو 08 ایرانیان.
دکتر ادموند نصیرزاده وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره شورت سیل و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو،
و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
اگر شما بیمه مدیکال دارید، از این پس می توانید نسخه های خود را به داروخانه زلزا ببرید. داروخانه زلزا به مدیریت دکتر جواهری ضمن قبول اکثر بیمه ها داروهای شما را به رایگان تا شعاع محدود دلیور می کند. چگونگی مصرف داروها بسیار اهمیت دارد، لذا شما هر سوالی که در مورد مصرف داروها داشته باشید می توانید با دکتر جواهری شخصا در میان بگذارید تا شما را دلسوزانه راهنمایی کند. داروخانه زلزا در انسینو 818 60 90 692.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر،
بفرمایید.
من خواستم در ارتباط با اون مسئله که دیروز برام پیش اومده حتما با تو صحبت کنم. من با بچه‌م سوار ماشین بودیم، داشتیم می‌رفتیم جایی و این پافشاری می‌کرد که کمربندشو نمی‌بنده تو ماشین و جیغ و داد می‌کرد و نمی‌خواست کمربندشو ببنده. شما توی اینجور مواقع به نظر شما پیشنهاد من بعد من بعد چیکار کنم؟
100% باید ماشین رو متوقف کنید و هیچ جو نرید.
بله.
این اصلا ببینید عزیز، شما هم نه فرزندتون باید یاد بگیره جهان قاعده و قانون داره، ولی از پا در میاد. فرزند شما بعدا میره رو پشت اون، زیادی را میره میفته پایین میمیره. یعنی اصلا فکر نکنید اینا محبته. ببینید برزم توجه کنید، پدر و مادر دو جا جلوی بچه میستن حتی میخواد خون گریه کن، همه چی هم میخواد خراب بشه بشه. یکی وقتی کار بد و غلط و خطرناک بود، بد و غلط و خطرناک، نه کاری که اختلاف هست یا تفاوت هست یا دوست ندارید یا درست نیست، اونم بد و غلط و خطرناک. و دوم وقتی به حریم حقوق دیگران تجاوز میکنه، یعنی اونجا خون بچه میخواد گریه کنه گریه کنه. بچه باید بدون یه حد داره. ببینید شما الان فرض کنید در خیابونای اینجا میتونید به این خیابون برید یا اون خیابون برید، ولی شما نمیتونید در فری وی در مسیر عکس رانندگی کنید. یعنی هیچ کس یه همچی اجازه رو نمیده. در این گونه موارد که موضوع مهمه باید بیستید. فرزند شما متاسفانه به دلیل برخورد غلطی بوده به اینجا رسیده. من چون الان شنونده عزیز دیگه هم تو این فاصله بریک آمدن، من بخش اول درباره پرورش تعلیم تربیت بوده 15 ساعته، درباره 15 تا چیزی که در جهان امروز عوض شده و 50 تا چیزی که پدر مادر باید بهش توجه کنن و یه کلیاتی صحبت کردم تحت عنوان فلسفه و هدف‌های پرورش تعلیم تربیت کودکان و جوانان. بعد تولد رو دارم تا 3 رو دارم تا 7 رو دارم تا 13 تا 19. شما به نظر من هم تولد تا 3 رو هم 3 تا 7 رو با شما همسرتون بشنوین، مثلا الان که فرزند تک دارید. تمام این مجموعه هم روی هم 65 ساعت از اول تا آخرش. علتی که عرض می‌کنم برای اینکه ضرورتشو بگم و بعدم 90-95% پرسش ها، موضوع ها و مسائل میشه اینجا پیدا کرد. موارد خاص و استثنایی مثل هر چیز دیگه قصه دیگری داره، ولی در این گونه موارد اصلا نباید کوتاه اومد. و ببینید در آخر کار یه اصطلاحی است در زبان انگلیسی ایرانی هم، پدر و مادر رئیسن و بچه آخر کار فرزندش، یعنی تصمیم قطعی و نهایی رو سر موضوع مهم و اساسی اون میگیره. گفتم بچه نمیخواد الان شیر بخوره، خب نخوره. نمیخواد فرض کنید غذاشو بخوره، نخوره. این انتخاب اوست، برای که این بدن و زندگی اوست و بازی هم ما نباید در بیاریم. اما
درستید آقای دکتر میونه کلامتون، ولی مثلا توی خونه کسی ما میریم اونجا دیگه نمیخواد بیاد بیرون، گریه میکنه میگه ما همینجا شب بمونیم.
خب یه برای اینکه برای کزم برای که یس یک اونجا بهش خوش میگذره، دو با شما خوب و خوش نیست. یعنی همین خودش نشون دهنده این است که کارا درست نبوده. شما اگر خودتون یه جای دلتون میخواد برید نمیخواید بیاد بیرون، چه بخاطر این از جو بدتون میاد یا بخاطر این است که
ما تمام واقعا میگم من و شوهرم تمام کارهایی رو که تو زندگیمون انجام میدیم فقط برای اینکه خوشحال بشه.
بسیار اشتباه میکنید. آخه عزیز ببینید، شما این نگاهتون نگاه خیلی یعنی نشون دهنده رفتار یه مقدار تند و تیز شماست به خاطر آسیبای کودکیتون. و بعدم اشتباه شما اینجاست، بذارید من شما رو برای که ذره متوجه شید ببرم از 5 سالگی به 15 سالگی. خب شما من بگید اگر 15 سالگی بخواید، بذارید به شما بگم پسر 15 ساله شما 1000 تا چیز در روز میخواد که شما 995 روش بهش نمیتونید بدید. اون وقت چه میکنید؟ دلش بخواد قدش یه فیت بلندتر باشه، دلش بخواد خوشگلترین پسر باشه، دلش بخواد همه دخترها براش قش کنه، دلش بخواد همه نمرهاش 20 باشه، دلش بخواد توی بسکتبال تمام شوت رو اون بکنه، فوتبال اصلا اون 10 تا گل بزنه. ببینید این تصورات رو نکنید، ما در جهان محدودیت هاییم. بذار به شما یه مثال دیگه ارز کنم. مثل اونی که من برگردم به شما بگم من به بچه‌م اجازه میدم 24 ساعت بخوره، اصلا چیز غیر ممکنه. پس بنابراین همیشه یه جایی باید ایستاد. پس جایی که باید ایستاد با جایی درست ایستاد. نگاه شما کار پرورش و تعلیم تربیت نبوده، نگاه شما رها کردن بچه بوده، که البته درست عکس اون ترس و تنبیه و کنترلی است که در جامعه بشری از جمله ایران بوده و آسیب زده. ولی پرورش و تعلیم و تربیت یه قاعده دیگری است، یعنی یه موضوع دیگری است. و به نظر من یه مقداری خودتون رو با اون آشنا کنید. خوشبختانه جا بسیار دارید، تا 7 سال دیگه میتونید همه این چیزها رو درست کنید. تازه بین 12 تا 18 فرصتی برای تصحیح همه این کاراست. ولی اگر این وضعیت رو ادامه بدید گرفتاری است. یه نگاه دیگه مطمئن هستم که نشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. آقای
نکته ببخشید، می‌خواستم ببینم این شیشه
هنوز می‌خوره، شیشه شما همه کارا رو خراب کردید قربونتون. اورال فیکسیشن، تثبیت دهانی هم داره. آخه شما با چه ملاکی بچه رو بزرگ کردید عزیز؟ کی به شما همچین توصیه‌های تربیتی کرد؟
من راستش بیشتر رو ازش گرفته بودم.
نه من راجع به اون صحبت نمی‌کنم. نه صبر کن.
من گوش کنین ببخشید.
چه فرقی می‌کنه در جرادش 40 باشه؟ خب نخوره. خب شما یه دقیقه قواعدی برای خودتون دارید عزیز. آخه شما برای خودتون یه دنیای درست کردی. نه شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
من الان 3 تا خواهر هستم.
شما چندمی هستید؟
من اولی هستم.
همسرتون چند خواهر برادر؟
7 خواهر.
خب هر شما یه جور آره نمیدونم، ولی همسرتون هم فکر کردید که اون همه موانع و محدودیت‌های کودکی رو حالا با آزادی به این بچه میتونین کمکش کنین. نه ببینید، آزادیش درست مثل آزادی رانندگی است که تو این خیابونا میشه رفت، تو پیاده رو نمیشه رفت، تو خونه مردم نمیشه رفت. شما به بچه‌تون اجازه دید هر جور دلش میخواد بره. اون وقت است که خب دیگران جلوش محکم میایستن. ولی اون وقت است که چون آزادی دیگران رو سلب میکنه، چون مشکلاتی برای دیگران به وجود بیاره، همه جلوش میستن و اون وقت هست که بیشترین آسیب رو میخوره. نه نگاهتون رو باید عوض کنید. کار پرورش و تعلیم و تربیت مواظبت و مراقبت و رشد و رشد قواعدی داره و من مطمئن هستم که حل میکنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
نه اجازه بدید. فکر میکنید که من با سی دی آی شما کار بچه درست میشه؟
کار بچه شما اولا سی دی آی رو بگیرید، اونجا مسائلتون رو متوجه میشید، ولی برای یه مقدار اشکالات احتیاج هست که با کسی صحبت کنید. خوشبختانه مسئله نیست که نتونید جبرانش کنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون، متشکرم.
خواهش می‌کنم. تمام. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
سلام، بفرمایید.
من همطور که خدمتتون گفتم تلفن زدم راجع به نوه 18 سالم صحبت کنم و تازه یه هفته هست از های سکول گراجویت شده و در درجه اول باید بگم که بچه هست بسیار خوب، سر به راه، هیچ گونه گله و شکایتی ازش نیست، اما به خاطر شخص خودش و به خاطر آیندهش من فکر کردم که تلفن بزنم خدمتتون که شما راهنمایی کنید ما چطوری باید با این بچه رفتار کنیم. در درجه اول باید بگم که پدر و مادرش این بچه کلاس اول دوم که بود از هم جدا شدن و دیگه با هر دوشون زندگی میکرده همونطور که قانون این مملکت هست و الان که دیپلمشو گرفته و میخواد بره کالج، اما این یه طوریه که اصلا بی نهایت خمود و پژمرده هست. اصلا مثلا شما فرض کن اگر من بعد از یه ماه بهش تلفن بزنم این یه کانورسیشن 10 دقیقه‌ای رو نمیتونه با آدم داشته باشه، یعنی مثلا مثل این که حوصله حرف زدن نداره، یعنی فقط yes no I don't know از اینجور.
خب باش نه ببینید سرکار خانم، شما چرا دو تا نتیجه نمیگیری؟ یکی اینکه صحبت کردن برای شما جالب و جاذب نیست، دوم
نه با هر کسی همینطوره.
خب نه خب میدونم، نه خب برای که از کار انداختیتش، وقتی یه عرض کردم چرا، چون فرمودی، گفتم بابا جان تو رو خدا وقتی میان پدر مادرها بیان یا خود بچه بیاد، برای که پدر مادر
خود بچه که اصلا زیر بار نمیره که اصلا حالا چیزی غیر عادی هست که بخواد حالا خودش مثلا تماس بگیره. انگلیسی هم فقط صحبت میکنه، فارسی
صحبت نمیکنه. صبر کنی سرگاه خانم، شما اینا گفتید بچه سر به راه، سر به راه نیست، از سر افتاده. شما ببینید چه نگاهی داشتید، یه آدم مرده، آدم بگی که الحمدلله کسی رو مشت لگد نمیزنه. ببینید نگاه ها رو باید عوض کرد. این نگاه شما توی سن بعدی که کلاس اول دوم بوده 6 7 سالگی پدر و مادر جدا شدن، بعد تو خانه پدر و مادر بود، به چه نتیجه برسید؟ احتمالاً شرایط مناسبی هم نبود. یه دونه بچه‌م که به نظر میسه هم یه دونه بچه‌م،
بله فقط یه دونه بچه.
پس بنابراین نه خواهری، نه برادری، نه پدری، نه مادری، نه خونه ای. شما انتظار دارید مثلا شاد و شنگول باشه؟
یعنی خب البته من دور و برم میبینم بچه‌هایی بودن، البته همه با هم متفاوتن، اما پدر مادرشون جدا شدن، شاخ و شنگول هم هستن.
هیچ چه خبری نیست خانم. اولا یک نیست، به هر حال خودشون رو با خودشون مقایسه کنید. مثل اینکه من میگم ماشینم تصادف کرد، هنوز ماشین من از ماشین شما سالم‌تره، ماشین شما خراب، با خودم مقایسه کنید. بعدم استدلال شما یه جوریه که میخواد بگید اوضاع عادیه. نیست.
نه من میدونم واقعا این عادی نیست، برای همینم هم هست که خدمتتون تلفن زدم که واقعا ما چه کار میتونیم بکنیم که این بچه یکم اصلا مثلا موتیویشن نداره به اون صورت، اصلا اینکه حالا هدفم اینه خوشحال باشه، اصلا هیچ چیز نمیتونه این بچه رو خوشحال کنه. یعنی
خانم،
اون بچه شادابی که تو این سن باید پر از انرژی باشه، فول لایف باشه.
سگا خانم آخه شعار برای چی میگید؟ مثل که من برگردم به شما بگم مایی که باید ژاپنی و مثلا اسپانیش بلد باشیم، چرا باید؟ شما به من بفرمایید این شور و شوق و شادی رو که به این بچه داده، به من بفرمایید شرایط زندگیش چقدر با زیبایی و با رشد و با محبت و مهربونی و همکاری و امکانات و اینا بوده. یه بچه بوده چند روز خونه پدرش بره، بعد اسباب کشی میکرد به خونه مادرش، بعد از خونه مادر از واشکی میرفت اونجا، بی خانمان جهان بوده. برای چی باید سر حال باشه با بچه‌ها؟
یعنی شما عقیدتون اینه که هر بچه‌ی پدر مادرش از هم جدا میشن، این طبیعیه که اینطوری باشه؟
سرکار خانم شما بفهم. چرا من مثل این است من برگردم میگم وقتی کسی تون میره میزنه تصادف میکنه؟ من نمیگم هر کی تون رفت تصادف میکنه، ولی شما که تصادف کرده، چرا شما میخواد برید بحث کلی بکنید؟ چرا مباحث کلی رو، چون تابال همش کلی صحبت کردی، کلیایی که نادرسته. واقع بین به موضوع نگاه کنید. من اگر یه بچه ای دارم، پدر مادر جداشتن، به من بفرمایید که پدر و مادری که از هم جداشن محیط و شرایط و روابط و امکاناتی رو برای بچه به وجود آوردن که همه خوب بود. اگر اون موقع است ما بپرسید چرا این بچه خوب در نیست. ولی اگر بچه‌ای بوده که پدر مادر اشکال و اختلاف داشتن، قبلا جنگ و دعوا داشتن، بعدن جدا شدن، بعدن احتمالاً اشتباه کردن تو کاستدی بچه و تو هزانتش بچه رو دوتا تیکه کردن، بعد از اینجا به اونجا منتقل کردن، بعدن خواهر و برادری تو زندگیش پیدا نشده، بعدن ای بسا مادرش یا پدرش دوستان و کسای دیگه داشتن اومدن، بعدن پدر و مادر بلد نبودن، خب من انتظار دارم انگیزه و موتیویشن برای از کجا پیدا کنه؟ یعنی ببینید اصلا بحث کلی نکنید. شما من میفرمایید که آدم ها برخی از اوقات نمیتونن با هم زندگی کنن، باید جدا بشن. بله برخی از اوقات طلاق میان بد و بدتر بد است، زندگی ادامه زندگی بدتر، بنابراین شاید تصمیمی که برای جدایی گرفتن درست بود. اما روزی که پدر و مادر حتی تصمیم درستی برای جدایی میگیرن، ولی چون جدایی به هر حال بده و آسیب میزنه، اون کسی که این وسط حتما آسیب میبینه بچه است. پس باید
بله
یه جوری پس باید جبران میکردن و کمکش میکردن. اگر شما فکر میفرمایید که پدر و مادر با دانایی، با مهربونی، با امکانات و با رعایت یه اصولی که یه بچه تکی که پدر و مادر از هم جدا شدن اونم تو این سن و سال عمل کردن، حالا این بچه انگیزه نداره، میلی نداره، تمایل به رشد نداره، من میگفتم خب اینو باید بذارید اوضاع رو چک کنیم ببینیم زمینه ارثیش چیه. ولی بر اساس آنچه که شما دارید به من میفرمایید، پیامی که من میگیرم این است که به هر حال زندگی بدی بوده، جدایی بدتری هم شده، زندگی به هر حال نامناسبی هم در 12 سال بعدش ادامه پیدا کرده، بنابراین اون میل به پیشرفت و میل به کمال در اون اندازه قوی نیست که لذت آرامش و تنبلی و تا تماشای تلویزیون یا تلویزیون و
نه حالا کاش فقط تلویزیون آقای دکتر، یعنی این تموم برنامه وقت آزادش اینه که بشیره تو خونه با همین کامپیوتر گیم و گیم های مختلف دیگه سر خودشو گرم کنه.
دقیقاً.
هیچ کار دیگه ای دلش نمیخواد بکنه.
خب دقیقاً عزیز، یعنی وقتی شما اینو میفرمایید معلومه عزیز، معلومه که این نه مهارت ارتباطی داره، نه تو فوتبال میدرخشه، نه تو بسکتبال، نه تو پیانو، نه توی فعالیت های دیگه، نه برای بچه ها میتونه شمع مجلس و محفل اونا باشه. بنابراین اونجا
اصلا
که
به قیافش نمیرسه، مثلا حالا نمیدونم لباسای خوبی که داره بپوشه، همش همون یه تیشرت و شلوار معمولی که هر روز دم دست داره همونو بیشتر مثلا ترجیح میده. اینکه با زور اگه بهش بگه بیا بریم لباس بخر، میگه نمیخوام همین نایی که دارم بس. مثلا فرض کنید حتی ریشش هم نمیزنه.
ببینید سرکار خانم، صبر کنید، فکر میکنید من چرا ریشم میزنم و لباس پوشم؟ برای که میخوام دیده بشم. اگر یه کسی بخواد دیده نشه، ترجیح میده یه جایی که بره کسی بهش توجه و اعتنایی نکنه، برای که اینجوری راحت تره، برای که اینجوری زیر نور افکن و ذره بین قرار نمیگیره. خب معلومه،
دقیقا همینه که میگید آقای دکتر، درسته، مثل این که اصلا نمیخواد دیده بشه.
معلومه، معلومه.
خب حالا تمام این اشتباه ها شده، گذشته هم گذشته، ما چه کار میتونیم بکنیم که از این به بعد و بهتر؟
شما هیچی تنها کاری که پدر و مادرش میتونن بکنن این است که اولا خودشون یه کمکی بگیرن، که از طریق این کمکی که میگیرن و اطلاعاتی که به یه روانشناس خوب میدن بتونه این پسر رو قلاب کنه و ببره، و در نتیجه او این دست و پاش رو از این تنابایی که به دورش پیچیده شده باز کنه.
یعنی پدر و مادر برن پیش روانشناس؟
پدر و مادر میرن پلو روانشناس، حالا یا جدا اگر با هم رابطهشون خوبه با هم، که صحبتاشون رو بکنن که روانشناس بدونه با کی طرفه. اون وقت میشه همین بچه ها رو بالاخره یه جوری قلاب کرد و به دفتر رو محل کاری روانشناس رسون. وقتی به اونجا برسه، اون روانشناسی که آگاهی داره اگر بتونه، که بیشترشون میتونن، بچه رو میتونن نگه دارن و اونها میتونن کمکش کنن. یعنی شما
ببینید اگر الان 18 سالشه آقای دکتر، یعنی الان امسال داره میره کالج، شاید حتی مثلا یکم راه دورتر بره کالج، به اون صورت دیگه
نه،
با پدر و مادرش نزدیک نیست.
سرکار خانم، نه شما مثل که خوشبختانه تو ذهنیت خودتون، وقتی عرض میکنم فایده نداره گفتگوی من، به خاطر اینکه اگر مادر بود الان من بهش میگفتم اشکالش کجاست. وقتی عرض میکنم بگذارید،
خب حالا اگه لطف کنید به من بگید، من میگم
شما اصلا
مادر.
شما اصلا گوش نمیدید. شما الان نه صبر کنید، شما اصلا بهانه‌تون چیه؟ داره یه جایی میره، چه ارتباط داره به موضوع؟ عرض منو گرفتید. شما روزی که پدر و مادر بره با یه روانشناس صحبت بکنه، او رو آشنا و آگاه بکنه، میشه این بچه‌ها رو گرفت و برد. قرار نیست.
بله آقای دکتر، شما کاملا درست میفرمایید. موضوع سر اینه که این پدر و مادری که من میشناسم، پدر که به کلی اصلا هیچ کس رو عهد و ناطی و قبول نداره.
خیلی خوب،
این از
تموم
پدر.
شد شما رفتن. عزیزم من اگر به شما بگم
مادرم والا
میشه خواهش کنم
صورت اصلا این که حالا
نه، من مطمئن شدم که نباید این تلفن،
من که وقتشو ندارم، من که اینو، من که اون، برای این من دلم میخواد یه طوری ما بتونیم خودش
نداره.
از طریق خودش یه کمکی بشه.
هیچ کاری نمیتونین بکنین سر. هیچ. شما به من به شما دارم میگم که تشبیارید اینجا، شما میگید من الان در تهرانم چجوری پنده. خب راست میگید، نمیشه. پدر که اونجوری، مادر که اینجوری، شما چه انتظاری دارید؟
نه من میدونم.
خیلی خب بس.
در واقع حقیقتش هم بهتون بگم، اصلا من اصرار کردم که بالاخره باید با یه روانشناس صحبت کنید، ببینید جریان چیه، چه کمکی از دست برمیاد. بعد که من دیدم به اون صورت دیگه ترتیب از سر نمیدن، من خودم داوطلب شدم، گفتم من تلفن میزنم خدمت آقای.
فایده نداره عزیز، مگر اولا دخترتون راضی کنید تا گرفتار نشده، تا دنبال بچهش یا تو بیمارستان یا تو تیمارستان یا تو زندان یا تو خونه نیفته، پاشه خود خانم بره مادر، پسر که هیچ، فرمود دخترتون بره روانشناس ببینه، اطلاعاتو بده، شاید از این طریق بشه فرزند رو به محل به دفتر روانشناس رسوند. اونجا تنها راهیست که امید کمکه. بازم عرض کردم، ما میتونیم یه آغوش گرم برای بچه‌هامون داشته باشیم، کمکشون کنیم برن دکتر، ولی ما از عهده حل مسائلشون از یه سنی به بالا.
خب حالا اومدیم آقای دکتر، این بچه رو بخوان بفرستن پیش روانشناس، چطوری ما میتونیم اینو راضی کنیم
اصلا
بره؟
من نگفتم
برای اینکه فقط مادرش یه بار
سرکار خانم شما بفرست. که گوش نمیدید قربونتون، من چه کنم؟ من واقعا عرض میکنم از این بعد دیگه من تلفن هیچ کس رو برای راجبه کس دیگه نگم. سرکا خانم، من عرضم این بود که مادر که بره 5 جلسه پلوی روانشناس، روانشناس با خلقیات این بچه آشنا بشه، همه ی آدم ها قلاب دارن، اون روانشناس میتونه فرزند رو قلاب کنه، تلفن کنه، باید صحبت کنه، بکشتش به دفترش. شما قدم اول رو بذارید برداره، تنها راهتون اینه، نمیره که هیچی. شما
چرا تنها نمیره؟ راه اینه که مادرش اول بره
مادر بره پلو روانشناس و بعد از اون روانشناس کمک بکنه که بتونن پسر رو بیارن. برحال مواظب خودتون باشید. شنگان عشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
تابستان فرا رسیده، مدارس هم تعطیل شده. هیچ برنامه برای خانواده خود در نظر گرفته اید؟ نگران نباشید. ما برنامه‌های تفریحی فراوانی را برای شما پیش بینی کردیم. در هوای گرم ماه جولای، سفری 3 روزه به یوسمیتی نشنال پارک در تاریخ 10، 11 و 12 جولای با کلاب 670 و VIP تور. بهای این سفر فقط $399 است. این قیمت استثنایی شامل رفت و برگشت از لس آنجلس و اورنج کانتی با اتوبوس‌های لوکس، 2 شب اقامت در هتل، نهار رفت داخل اتوبوس، 2 وعده صبحانه، 2 شب شام و اجرای زنده موسیقی سنتی ایرانی خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 877-397-6670 تماس گرفته یا از وبسایت club670.com دیدن کنید.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
بفرمایید.
سلام.
سلام، میبینم تقاضای مرخصی کردی.
بله، 2 هفته مرخصی لازم دارم که برم همه دندونامو با عزتون یه جور درست کنم و جلوی مشتریام که برمیگردم همچین لبخند قشنگتری داشته باشم دیگه.
2 هفته 2 روز کافیه.
ببخشید، من هم ایمپلن لازم دارم، هم چند تا از دندونامو باید درست کنم، هم میخوام وقتی که میخندم و دندونام همچین قشنگ و مرتب باشه. تو 2 جلسه که نمیشه این کارو رو انجام داد.
همه جا نه، اما اگه بری مطب دکتر جوزف نوبهارستان قضیه فرق میکنه. اونا تو رو برای هیچ کاری به جای دیگه نمیفرستن. سیتی اسکن، پیوند لثه استخوان با بیهوشی، کاشت پایه ایمپلنت، حتی ساخت روکشایی که کاملا طبیعی به نظر میرسن همونجا زیر یک سقف انجام میشه. اونم حدس بزن در چند جلسه؟
10 جلسه.
نه جانم، فقط 2 جلسه. بیا اینم کارت دکتر استن. اول یه وقت مشاوره رایگان بگیر و بپرس قیمت ویژه این ماهشون چیه. اینم 2 روز مرخصی.
دکتر جوزف نوبهارستان در بیورلی هیلز، 310-652-2400 652-2400 عضو 08.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوجر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می دهیم. 888-644-0404.
Administered by Law Offices of Mark Rosenberg. آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092. The all-new 2011 are in stock for immediate delivery, including the new body style 5 Series. Special APR as low as 0.90% now available on selected model for short-term financing. We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for Hamid or Sina for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 ValenciaBMW.com 1-800-238-6092 1-800-238-6092
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در ونکوور و شهرهای اطراف هستن میرسونم که این جمعه شنبه و یک شنبه در ونکوور کانادا خواهم بود. روز جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر کنفرانس دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی رو دارم. روز شنبه 2-5 بعد از ظهر سینگل پرنت، خانواده تک سرپرست. 6-9 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت. یک شنبه 11 2-5 بعد از ظهر باورها و اعتقادات، احساسات و هیجانات و عقل و اندیشه و ارتباط اونها با هم. 6-9 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر، واقع در خیابان 22 ونکوور شمالی است. ورودی $30 هست و کارت ورودی در محل کنفرانس. همچنین با آقای دوستانی در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که سه شنبه آینده 13 در گلندل کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد از در برند ویو کلکشن، واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهد شد. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، از چهارشنبه 21 جولای در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی. و کنفرانس کیستم من، یا پاسخی به این پرسش از دیدگاه علمی، فلسفی و باورهای مذهبی، از روز پنجشنبه 22 جولای در اولمپیک کالکشن. این سه کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. و همچنین با آقایتون میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 17 و 18 در سندیگو خواهم بود. روز شنبه 3-6 بعد از ظهر درباره حقوق بشر و دموکراسی سخن خواهم گفت. و روز یک شنبه از ساعت 4-8 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان ازدواج و خانواده امروز دارم در انسیناتاس کامیونیتی سنتر، واقع در فریوی 5. این کنفرانس ورودی $30 داره، در حالی که کنفرانس روز شنبه 3-6 بعد از ظهر که در دانشگاه خواهد بود ورودش آزاد و رایگان هست. فقط محل دقیق رو یکی دو روز آینده با آقایتون میرسونم. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
من
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام بفرمایید.
از برنامه‌تون بسیار لذت می‌برم. من مدتیه که بنابرای یک سال و نیم میشه که کارم رو از دست دادم و برای اینکه آنیمپاید نباشتم شرکت خودم رو باز کردم. سوفار سوگو دوال معروف. ولی پرابلمی که تازگی برام ایجاد شده اینه که یک احساس مثل سکند پرادکت سیندروم به هم دست داده که اصلا هیچ موتیویشن کار ندارم. روزها که بالا میشم اصلا دلم نمیخواد هیچ کاری بکنم و خیلی هم ناراحت هستم.
نه، سوال اول من اینه
بله.
که آیا واقعا سوفار سوگودتون is real، یعنی میشه رفت برای 10 تا آدم آگاه و متخصصین رو نشون داده دهی خودتون رو گول میزنید؟
متوجه سوالتون نشدم.
عرض من این است که درباره بیزینستون فرمودید یک سال و نیمه که چون از کار بیکار شدید بیزینس خودتون رو با راه انداختی.
بله.
بعد فرمودید so far so good، معنی این حرف این است که تا به حال اوضاع خوب بوده.
بله، از لحاظ مالی خوبه، یعنی از لحاظ اوردر و کلاینتی که دارم بسیار خوب.
خب پس از این بابت خوشحالم. حالا به من بفرم شما چند سالتونه؟
من 50 سالم. همین پریروز 50 سالم شد.
چه مدتی شما درگیر کار قبلی بودید؟
کار قبلی، شغل قبلی من از 5 سال.
قبل از اون چه میکردید؟
من الان 20 سال دارم این کار میکنم.
خب پس ای 20 سال میکنید، فقط جاتون عوض شده چون فرمودید 5 سال.
بله به خاطر این کاری که شغلی که من دارم اصولاً همینجا like feast and famine.
حالا به من بفرمایید چقدر سابقه افسردگی تو خانواده پدری و مادری شما بوده؟
والله خبر ندارم، به خاطر اینکه من از سن 17 سالگی اینجا هستم.
اون وقتی چه وقتم سراغ پدر و مادر و خانواده نرفتی؟
از اون موقع تا به حال ایران نرفتم.
یعنی چجوری اینو توصیف میکنید که اونا با شما و شما با شما با اونها رابطه جدی نداشتی تا نداری؟
نه چرا، مثلا رابطه تلفنی هست و دو سه مرتبه هم که تونستیم هم دیگه رو ببینیم توی ریونین یا جاهای دیگه، ولی تا به حال ایران نرفتم.
چرا نرفتی؟
نمیدونم.
آخه چطور ممکن ندونی؟ خب تو میدونی نمیخواید یعنی... نه اینکه میخواید به من بگی تا به خود نمیخواید بگی.
نه یعنی این هر دفعه که میخوام بدم انگار که مثلا یک پرابلمی پیش میاد، یا خانوادگی اینجاست یا فاینانشیالیه یا یه چیزی هست همیشه،
یعنی بهانه‌ای هست. حالا چون اسمش اکسکیوز تا ریزن، حالا به من بفرمایید که از نظر ازدواج و خانواده چه کردی؟
سه تا فرزند دارم، بسیار بسیار دوستشون دارم، خیلی دوستشون دارم و خانم خیلی مهربون و خوبی هم دارم.
پس از زندگی زناشویتون راضیید؟
بله.
حالا اگر من همسرتون رو روی خط داشته باشم بگم چرا حال همسرتون علامت افسردگی و بحران میان سالی میدلایف کرایسیس نشون میدن، ایشون و میگن نه از سر دفاع از شما ولی برای حمله به شما، ای با ایرادای شما، دوتا ایراد شما رو چی به من میگن؟ نه در ارتباط زندگی زن شما، اصلا از نظر اخلاقی و رفتاری به من چی میگن؟
نمیدونم، میتونم صداشون کنم؟
نه وقت متاسفانه نرابطه داشتم. نه میخوام شما را بفکر کنین چی به شما میگن. شما اینقدر باز نمیدونین مثل اون نمیدونم. شما متخصص با گفتن نمیدونم خودتون رو خلاص بکنید. نه واقعا چی میگن؟ دو تا ایرادی که به شما میگن، مثلا همسر عزیزم مثلا کارا رو جدی میگیره، یا برنامه نداری، یا تنبلی، یا خیلی پرکاری، یا عصبانی، یا
حرفی که به من خیلی میزنه همیشه اینه که you're sweating the small stuff.
و مقصودشون اینه که شما چه میکنی؟
ایراد زیاد میگیرم.
خب بنابراین حالت سرزنش کننده و انتقاد کننده داری؟ یعنی میدونی معنی دیگه اینه که طلبکار و ناراضی؟
نه مثلا اگر یه کاری داره میکنه همیشه مثلا بهش میگم اینو اینجوری بکنی بهتره.
چرا؟ شما که تو امریکا بزرگ شدید، 33 سال اینجا تشت دارید، هنوز یاد نگرفتید آدم ها آزادن کار رو به راه خودشون بکنن. مهمی نیست که نظر شما درست یا غلطه.
نظرم هم که میدم با فورس نیست،
فرقی نمی
کنه.
اصلا وقتی کسی درخواست سجستشن نکرده، شما دادن تجاوز به حریم حقوق اونه. شما مفتن تو خیابونی آقای رو بگیرید، بگید این کراوات چیه زدی، بعد بگید جست سجستشن. میدونی بخوام چی بگم؟ یعنی شما یه مقدار اون خشم و عصبانیت از کجا میاد؟ چقدر کودکی خوبی داشتی؟
خیلی بسیار خوب.
چطور شد پس فرار کردی؟
فرار نکردم. منو فرستادن اینجا که برم مدرسه.
خواهر برادر چی داری؟
دو تا خواهر، یکی تو سوئد یکی تو ایران.
چقدر با اونا؟ آخه شما که خیلی ملاقاتی هم دیگر نداشتید، یا حداقل کوششی برای اون نکردید. چطور میگید خوب بوده؟
بچگی من خوب بوده ولی
از کجا میگید خوب بوده؟ یعنی شما فاصله سنیتون با دو تا خواهرها چقدره؟
با خواهر نیکست، خواهر بعدیم 6 سال و اون یکی 7 سال.
شما میدونید تک بودید همیشه، برای که شما هم پسر بودید، اونام 6 7 سال از شما فاصله داشتن. شما دنیا، شما اصلا یاد گرفتید تنها برید تو تنها زندگی کنید؟
تنهایی دوست ندارم اصلا.
من میدونم تنهایی رو دوست ندارید، ولی تو کودکیتون این گونه بودید، اونه که دوست نداشتی. الان اگر همسرتون بیان شکایتشون از شما از رابطه زندگی زناشوییتون چیه؟
فکر نکنم جفتمون، یعنی هر دومون فکر نکنم کامپلینی داشته باشیم، راضی هستیم اینجوری بگم.
شما میدونید خودتون رو بی حس و بی احساس کردی؟ یعنی میدونی اینو یاد گرفتی چون زندگی سخت و مشکل بوده، شما تصمیم گرفتید که خودتون رو بی‌حس کنید، بگید حالا هر کی هر چاقوی میخواد بزنه بزنه. ولی میدونید ما پس انداز روانیمون به مقداری تموم میشه. من مجبورم خدمتتون عرض کنم چون وقتم کمی، وقت دیگه بیاد خوشحال میشم باهاتون مفصل. ببینید شما یه مرحله کاملا مشخص دینایل و اوایدنت رو دارید، یعنی این تیپ پیداست، یعنی به مقدار حالت انکار و دوری گزینی. و اونه که کار دست میدن روز پس که مثلا فرض کنیم من یه غذایی رو بخورم، ولی این غذایی رو که میخورم با وجودی که بکنم ممکنه مثلا ای با ایراد داشت باشه، بگم نه ای بی نداره دیگه، خود تو بی خودی نگران نکن. ولی وقتی وارد جهاز هاضمه من شد که اونها این چیزا سرشون نمیشه، اگر اینا بد باشن مسموم باشن منم راهی بیمارستان میکنه، چون اون ذهنیت من یه مسئله است، واقعیت یه چیز دیگه است. و به نظر من علائم یه مقدار میدرایف کرایسیس رو نشون میده، یعنی مثل آدمی که فکر میکنه تمام راه اومده، حالا یه دفعه ایستاده میگه من کجا دارم میرم و چی کار دارم میکنم.
اگزکتلی. یعنی اصلا برای من مشکل، من یکی از مشکلات دیگه اینه که اصلا فکر میکنم از این خیلی بهتر باشه زندگی. یعنی به جای رسیدم الان میدونم دیگه هم نمیتونم عوضش کنم این رایه که تا اینجا اومدم برایشم با I have passed point of no return.
نه اصلا آخه اینجوری نیست عزیز. اولا گذشته ای که در گذشته.
بله.
و بعدم عوض کردن گذشته چه فرقی داره؟ فرض کنید من و شما هفته گذشته خیلیم خوش به اون میزش، مثلا اگر اهل غذا باشیم که حالا شاید شما مثل من اونقدر نباشید، یا اگر باشی فرق نمی‌کنه، غذای خوشمزه‌مون که تموم شده رفته.
بله.
مگر اینکه ما فقط یه آدم تخیلی باشیم که با خاطرات خوش باشیم. پس گذشته که در گذشته، اون که رفته. پس تنها چیزی که برای شماست حاله و آینده‌ای که در مقابلتونه. بنابراین چرا احساس می‌کنید که اون چی که قرار بوده بشید یا بکنید یا میشده نشده اصلا مهم نیست؟ علاوه شما که بهتر از من میدونید، خدا 124,000 پیغمبر میگن فرستاده، معجزه هم فرستاده، کتاب آسمانی هم فرستاده، به اجرام هم داخل یه نفر آدم حسابی از توش پیدا نشه که اون حالش که از همه ما بدتره. بنابراین وقتی خدا به هدف آرزوهاش نمیرسه، شما برای چی خودتون ناراحت بید؟ یعنی میدونید میخوام چی خدمتتون عرض کنم؟ متوقف کنید، یعنی کارو کوششتون رو بکنید، هر چی شد شد، هر چی نشد نشد، خوب شد خوب شد، بد شد بد شد. من تو زندگیم فقط یکی من میتونه بگه چرا کارت رو نکردی، هیچ کس من نمیتونه بگه چرا پیامد یعنی کانسیکونس یا ریزالت درست نشد. کانسیکونس و پیامد و نتیجه اصلا در اختیار من شما نیست. شما الان اتاقی تشت برید یه درجه حرارتی دارید، این درجه حرارت نتیجه هواییست که به صورت سرد و گرم در اون اتاق بوده، این الان چیزیست که واقعیت. شما با این که نمیتونید بجنگید، شما که نمیتونید بگید چرا درجه حرارت 70 یا 80، این هست. شما میتونید عوضش کنید و این امکانات رو در حدی که رعایت قانونی بکنید وجود داره، ولی با نتیجه نمیشه جنگید. تیپی مانند شما از صحبتاتون پیداست با نتیجه میجنگه، یعنی نمیاد یه ارزیابی واقع بینانه از کار و کوشش روش باشه. اگر فکر میکنه تقریبا کارشو کرده، جواب هرچی میخواد باشه باشه. من کار پرورش تعلیم تربیت بچه‌هامو انجام میدم، شد شد، نشد نشد. من کوشش میکنم با شما گفتگو کنم، شاید از سر دوستی با هم در بیام، شد شد، نشد نشد. من با اون نمیجنگم، من واقعیت رو به عنوان واقعیت، نتیجه رو به عنوان نتیجه میگیرم. شما تیپی هستید که به دلایلی که از حرفتون پیداست یه جدالی دائما با نتیجه داشتید، بنابراین معمولا بعدن باید برید یکی رو سرزنش کنید یا مانع از این بشید که اشتباهات تکرار بشه. نتیجتاً یه مقداری بیش از حد کوشش برای تغییر چیزایی میکنید که اصلا نه مسئولیت شماست، نه ممکنه، نه مفیده حتی. و به همین جد است که خیلی از اوقات باید پذیرفت آنچه که هست رو باید پذیرفت. میخواییم یه چیز بهتری درست کنیم، باید برش کار کنیم. الانم که خودتون اشاره کردید در حالی که بیکار شدید یا به هر حال یه کاری رو رفتید، هدف کار یه موضوعش خیلی مهمه، شبت رشد آدم هست، دومش درآمد است که زندگی اقتصادیتون هم توی جامعه اینچنین به هم نریزه، اون که خوشبختانه هست. بنابراین با اونش خوشحال و خوب باشید. اگه دلتون خواست یه وقت دیگه بیاید، ولی شما بحران میان سالی دارید، یعنی مید لایف کرایسیس خیلی عادی است، معمولا 6 ماه 9 ماه طول میکشه و بعدم وقتی کوچولو متولد شد دوباره برمیگردی سر جای قبلیتون. در حقیقت یه آقایون بیشتر راحت تر همون 9 ماهی که خانم‌ها بچه رو نگه دارن، ما هم با دونه نگه دارید. من با آخر وقتم رسیدم، اگه وقتی دلتون خواست بشید با هم بیشتر صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت.
از استیت دیگه ای زنگ می‌زنم، ولی دوست داشتم می‌تونستم به آفیستون زنگ بزنم.
برای من متأسفانه کسی رو اونجوری نمی‌بینم، شاید در هفته چند نفری، ولی به هر حال ولی این مشکل رو می‌تونید حل کنید. آمریکایی‌ها برای این کار خیلی بهترن. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
بسیار ممنون.
خیلی ممنون. قربون شما. شنگ
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
کلاب 670 امیری ترابل آغاز تور تابستانی چین و خود را با افتخار اعلام می دارد. 11 روز سفر پراموش نشدنی به 4 شهر زیبای چین، بیجینگ، هانگجو، سوجو و شانگهای. اقامت در بهترین هتل‌های 5 ستاره همراه با 3 وعده غذا، گردش‌های روزانه، دیدار از دیوار بزرگ چین و چندین برنامه تفریحی دیگر. به علت درخواست فراوان شما و محدود بودن جا، لطفاً قبل از سولداد شدن این تور از وبسایت club670.com دیدن نمایید و یا با شماره تلفن 877-868-7670 تماس حاصل نمایید. club670.com یا شماره تلفن 877-866-8770.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز.
سلام، من آرتین بندری به اطلاع شما می رسانم که هر روز ساعت 7:55 و 8:55 دقیقه بامداد اخبار اقتصادی و بازار سهام توسط آقای طالبی یا من به سمع شما خواهد رسید. تلفن ما 310-205-9000.
سلام، من شان فرحمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-3852.
آیا مایل به پیشرفت در زندگی و بهبود شغل خود هستید؟ در کلاس‌های وست‌ساید ایجوکیشنال اند کوریر سنتر ثبت نام کنید. 310-914-3565. آموختن زبان انگلیسی و کلاس‌های گوناگون در رشته‌های علمی، هنری، صنعتی و